نشست جلسه سوم از دروس شرح کیمیای سعادت به تاریخ اول جولای 2023.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود می‌فرستم به یکایک عزیزان و مستمعان و حاضران و غائبان، علی خصوص حاضرانی که در این ساعت و در این روز بسیار گرم در بی ایریا در مجلس ما حاضرند. علی ای حال، بحث از کیمیای سعادت برای بعضی ها گرم کننده است، برای بعضی هم سرد کننده است. گرم کننده از جهت اینکه تشجیع به کسب اخلاق و افعال نیکو می کند و سرد کننده است برای اینکه گاهی چنان سخت گیرانه است که آدمیان می گریزند و احساس می کنند که طاقت تحمل چنان بارهای سنگینی رو ندارند. و انصاف آن است که چنان که قبلا هم گفتم، غزالی اخلاق رو با دو چیز آمیخته است، یکی تصوف و یکی فقه، و از این آمیختگی یک معجونی برآورده است که گرچه برای خود او بسیار شیرین و راهگشا بود و نردبان به سوی بام ترقی بود، اما شاید برای بعضی ها بالا رفتن از این نردبان چنان صعب به نماید که از او صرف نظر کنن. شما به کتابای علمای اخلاق وقتی مراجعه میکنید، فرض کنید کتابایی که در خود حوزه تمدن اسلامی نوشته شده است، مثل طهارت العراق ابن مسکوی یا کتاب اخلاق ناصری حاجی نصیر طوسی، اینها خب منطبق بر اخلاق یونانی هستند، چنان که قبلا گفتم، و داوری هاشون چنان است که یونانیان میپسندیدن، یعنی عرف اجتماع یونان و پلیس یونانی در آن دوران. خوب اون بود که عامه خلق میگفتن خوب است، بد اون بود که عامه خلق یا عقلا میگفتن بد است. و وقتی که ارسطو میگفت که فضائل و رذائل رو دستبندی میکنیم، فضائل در میان می نشینند و دوسوی فضائل، یعنی دوسوی افراط و تفریط، رذائلند، همه اینها رو از اخلاق و از هنجارهای عقلای قوم بر می گرفت، مخصوصا رسیدن به حد اعتدال رو. چون که نوبت قبل هم گفتم، در همه قوا، چه در شهویه، چه در غضبیه، چه در قوه عاقله، باید بر صراط اعتدال رفت، چون هر دو سوی اینها مهلکه است و رذیلت است. خب این حد اعتدال را از کجا به دست بیاوریم؟ از عرف. و ببینیم که مردم، عقلای قوم، عقلای یونان قدیم، اعتدال در عقلانیت را چه میدانن؟ اعتدال در اعمال قوه شهوت یا غضب را در چه میدانن؟ اما وقتی که همین اخلاق یونانیان به دست مسلمانان افتاد و اون هم مسلمانانی که میخواستن در علم اخلاق گامی بزنن و حتی علمی بیافرینند، ناچار شدن برای اینکه علم اخلاق رو مضبوط تر بکنن، اون رو از دست عامه بیرون بیاورن و به دست شریعت بسپارن. ولذا چنان که دیدیم و باز هم خواهیم دید، غزالی در این فصل اول از ربع سوم که مهلکات باشد، تحت عنوان کتاب ریاضت النفس، به ما میگوید که حد اعتدال را باید از شریعت گرفت. اوست که به شما میگوید که اعتدال در خرج کردن، در بذل مال کجاست و به چه اندازه است، به طوری که نه از این سو به بخل بیفتید و نه از اون سو به خست بیفتید. حد اعتدال در تواضع کجاست، به طوری که نه از این طرف به تکبر بیفتید و نه از اون طرف به ذلت و به قول غزالی خارخیشتنی، یعنی خودتون رو خار کنید، و هاکذا و هاکذا. به این ترتیب یک پیوندی برقرار می شود بین اخلاق یونانی و اخلاق شرعی از طریق تعیین مصداق حد معتدل فضیلت ها و بر وفق اونها حد افراط و تفریط که ما رو به رذائل میرساند. خب البته هم در قرآن و هم در روایاتی که از پیشوایان دینی آمده است، الحق مصادیق اخلاق فاضله فراوان بیان شده است، گویی که تفصیلی ندارد، یعنی جنبه تحلیلی ندارد، فقط جنبه القاء یک رشته مقولات کلی رو دارد که از دل اونها باید با تجربه جزئیات رو استخراج کرد. باری غزالی که ذهن بسیار تحلیلی دقیقی هم دارد و نه فقط کتابایی که در علم اصول و فقه نوشته شاهده این مدعاست، بلکه همین کتاب کیمیای سعادتش و کتاب احیاء العلومش هم از بهترین گواهان بر این است و کمتر کسی به این نیکی تفقد احوال قلب کرده و در دقایق نفس این چنین وارد شده و توانسته است که گره گشایی بکنه. خب ایشان از یکی از علوم دقیقه که علم فقه باشد کمک میگیرد و میکوشد تا اخلاق رو از این حدود نسبتا مبهم بیرون بیاورد و اون رو مضبوط‌تر و دقیق‌تر بکند. اما پیوند دیگری هم غزالی بین اخلاق و تصوف برقرار می‌کند. به هر حال غزالی در پایان عمر به تصوف رسید و در این بندرگاه لنگر افکند و اون رو بهترین طریقه برای سلامت نفس و برای تقرب به خداوند دانست و اون رو نزدیکترین راه به راه سید المرسلین پیامبر بزرگوار اسلام دانست و بنابراین بقیت عمر خود رو در طریق ریاضت و سلوک صوفیانه گذراند. خب لذاست که شما در احیاء العلوم و در کیمیای سعادت میبینید که یکی بعد از دیگری داستانهای صوفیان رو نقل میکنند. از متکلمان چیزی نمیگوید، از فیلسوفان چیزی نمیگوید، برترین کسان در عالم اخلاق و در عالم فضائل صوفیانند و از اونها قصه های گاه عجیب و غریب نقل میکنه برای اینکه نکته های خود رو تسجیل و تثبیت بکند و از طریق داستان پاره ای از این حقایق یا فضائل رو به ما بیاموزاند. حالا امروز من قصد دارم که از همین اصل اول که ریاضت نفس و طهارت آن از خوی بد است پاره هایی رو برای شما بخوانم. نوبت گذشته کلیات و مقدمات لازمی رو در این باب عرض کردم، اکنون اونها رو تحکیم میکنم و بست میدهم به کمک سخنان خود غزالی و احیانا نکته هایی که ناشنیده و ناگفته ماند تا هرچی بیشتر ما مکتب و مشرب جناب غزالی رو بشناسید. به هر حال غزالی معتقد است که حقیقت دین عبارت است از خلق نیکو و در همین صفحه اول میگوید که یکی از پیش روی رسول برآمد و گفت دین چیست؟ گفت خلق نیکو، اخلاق حسن. نظرم هم از خلق نیکو یعنی اون ملکات نیکویی که در نفس نشسته است، نه حسن ظاهر و اینکه انسان مؤدب رفتار بکند و نایس باشه به قول اینجا، یا نه برز اینا نیست، یک خوهای نیکویی که در ذات آدمی نشسته باشه و آدمی بر وفق اونها رفتار خودش رو سامان بدهد. خب از راست میگه این شخص ابتدا از پیش رو آمد، از جلو آمد پیش پیامبر و سوال کرد و اون جواب رو شنید. بعد از سمت راست اومد، رفت از طرف راست اومد، باز همون سوال رو کرد، بازم پیامبر همون جواب داد، گفت خلق نیکو. از چپ اندر آمد و همچنین میپرسید، باز از طرف چپ آمد، گفت آقا دین چیست؟ حقیقت دین، گوهر دین چیست؟ ایشان باز هم همین رو گفت تا آخرین بار که پیامبر انگشت گذاشت روی یکی از مهمترین صفتهای نیک، گفت می ندانی؟ آنی که خشمگین نشوی. این فوق العاده است از بسیاری جهات که از بدترین رذایل، حتی از شهوت بدتر این غضب است و رذایلی که تابع او هستند، چون در غضب واقعا آدمی مجنون می شود، عقل خود رو در می بازد، داوری او، اقدام او، تصمیم او همه بر خطا خواهد و نفس رو تدبیر کردن و حلم رو در جان خود نشاندن و متمکن کردن که از دل او بردباری بیرون می آید، چنان که نوبت گذشته گفتم، از برترین اخلاق حسن است. در همه این اخلاقیاتی که شما میبینید حتی گاهی در اوصاف صوفیان میبینید که مثلا مینویسند که من انتظار فلان حادثه رو داشتم، انتظار فلان کشف رو داشتم، انتظار فلان واقعه رو داشتم، اما چون از قضا نتوانستم خویشتنداری کنم و در جایی بر کسی خشم گرفتم، از اون کرامت محروم ماندم. این نکته فوق‌العاده است. البته با خود اخلاق صوفیه هم کاملا سازگار است، همچنان که با اخلاق شخص شخیص غزالی رحمت الله علیه. ببینید در کتاب اخلاق غزالی این سرتاپا رو که بخوانیم دو چیز بسیار غائب است، یا بلکه بگم سه چیز غائب است. یکی مسئله جهاد که اتفاقا یک حکم شرعی است و دلاوری و جنگجویی و شجاعت و امثال اینها دربارش جناب غزالی هیچ فصلی و هیچ بابی رو منعقد نکرده است و اونچنان که مثلا در ملامت پرخوری و شهوترانی و بخل و حسد و حرص مال و غیره و غیره گفته، در اون زمینه سخنی نگفته است. دوم چیزی که غائب است از اخلاقیات فقیهانه صوفیانه غزالی عبارت است از مسئله عشق. البته آخرین باب از ابواب منجیات چنان که خواهیم دید باب محبت است و انصافا غزالی در اونجا داد سخن داده است. اما این که من میگم محبت یا عشق غائب است از کلمات و از کتاب غزالی، برای این است که اولا یه باب به این اختصاص داده، ثانیا در میانه کتاب ها و اصول و ابواب دیگرش از این یاد نکرده است. به علاوه از همه مهمتر، وقتی که به علاج رذایل میرسد از عشق سخن چندانی نمیگوید و این وقتی آشکارتر میشود که شما کار غزالی رو با کار مولوی بسنجید و ببینید که مولانا چه اخلاق صوفیانه عاشقانه غیر فقیهانه ای رو به ما معرفی میکند و غزالی چگونه. ولی البته هم بر غزالی خورده نباید گرفت، دو قرن قبل از مولانا میزیست و راه رو برای مولانا هموار کرد و نردبان رو نهاد تا مولانا یک دو پله برتر بجهد و به بام عاشقی برسد. این دومی و سومین چیزی که از کتاب غزالی غائب است و البته از همه کتاب‌های پیشینیان زن است. اصلا اینها به زنها اعتنایی نداشتند. گویی تمام اونچه که می‌نویسند برای مردان است، برای پدران است، برای صاحبان و مدیران خانواده است. به دلیل اینکه خب اولا واقعا زنان رو در مرتبه پایین می نشاندن، ثانیا اگر به فرد با سوادی در اون قوم پیدا می شد اونا زنها نبودن، اونا اصلا درس نمی خوندن و خود غزالی هم اشاره داره در نوشته های خودش که به دختران و زنان چندان چیزی نباید آموخت، حتی به پسران هم بیشتر باید علم قرآن و پیره و اینها یاد داد. به همین سبب اصلا روی سخن غزالی با زنان نیست، گرچه که البته رحمتی بر آنها دارد و معتقد است که مردان بر آنها نباید سخت بگیرند. حتی صوفیان که بر خود سخت میگیرند، این سختگیری رو به خانوادهشون نباید منتقل کنند، نباید از آنها بخواهند که در خوراکشون، در پوشاکشون و غیره امساک بکنند و زاهد باشند. اگر میخواهند زهد ببرزند خودشون زهد ببرزند. باری زنان غائبند، جهاد هم که از آن مردان است غائب است، عشق مولویوار هم غائب است. به جای اونها تصوف سختگیر و تفقه سختگیر در این کتاب حاضر است. اما در کنار همه اینا یه دل سوخته هم وجود دارد، یک جان اخلاقی که در بوته خوف خدا ذوب شده است هم وجود دارد و آن عبارت است از همون شخص شخیص و نفس نفیس امام ابو حامد غزالی که این سخنان از دل او برمی آید و لذا بر دل خوانندگانش می نشیند. همه هم محسرت غزالی در این است که مبادا مغضوب خداوند واقع شود، مبادا این سرمایه عمر که برای او 55 یا 56 سال بیشتر نبود به هدر برود، ضایع شود و او با دست تهی از این عالم برود. نبادا خداوند بر او خشم بگیرد، نبادا از محرومان باشد و نبادا که وقتی که به خود نگاه می کند ببیند که ای تهی دست رفته در بازار، ترسمت پر نیاوری دستار، مبادا که بر صراط مستقیم سیر نکرده باشد. این عمده خوفی است که در جان این مرد موج می زند و همه این کتابش رو برای این نوشته است که اعتدالی رو در نفس بیافریند و این اعتدال راه گشا شود برای پیدا کردن صراط مستقیم و صراط رستگاری و نهایتاً رسیدن به قرب الهی که سعادت اعضا اعلا و عظماست. این لب لباب کلمه است. لذا وقتی که میگوید که خلق نیکو، این خلق نیکو همه ملکات آدمی رو فرا میگیرد، از قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه عاقله و قوه عادله و قوه عامله، که اینها همه باید به نیکی رفتار بکنن و خوب بگیرن. اما اینکه به نیکی رفتار بکنن معناش چیست؟ معناش این استش که چنان بشوند که نیکویی ها، کارهای نیکو از آنها به سهولت و به فراوانی صادر بشوند. قبلا همین رو گفته بودیم و خود جناب غزالی هم در اینجا بر این تأکید میکنه. میگوید که کسی که یک بار خست بورزد یا امساک بورزد بخیل نیست، اما اگر خلق و خوش این باشه، طب و عادتش این باشه، اما بخیل است. یک کسی اگر یک بار ببخشد سخی محسوب نمی شود، مگر اینکه به کثرت و به فراوانی و به سهولت ببخشد، نه اینکه جان بکند و یک ریال مثلا به یه فقیری بدهد. اینطوری نباشه، از سر طیب خاطر این کار رو بکند و بلکه از این کار لذت ببرد. یا اگر کسی یه بار مبتلا شده دروغی گفت، اولا دروغگو محسوب نمیشه مگر اینکه دروغ گفتن خلق و خصلت او شده باشد و به آسانی و به فراوانی دروغ بگوید. ثانیا از این دروغ گفتن خودش رنج نبرد و پشیمانی نبرد و نادم نشود، گویی که کار خوبی هم کرده و از بابت آن به کسی هم بدهکار نیست، نه به خودش، نه به خدا، نه به خلق خدا. اینجاست که فرق بین خلق اون که شما رو به نیکی دعوت می کند و می کشاند و اون که به سوی بدی می کشاند روشن می شد. خب ببینید که این نکته رو اینجا اضافه کنم، یعنی از خود غزالی می گوید که و نیکویی قوت غضب بدان بود که اندر فرمان حکمت و شرع بود، به دستوری وی برخیزد و به دستوری وی بنشیند. و نیکویی قوت شهوت هم بدین بود که سرکش نبود و به دستوری شرع و عقل بود، چنان که طاعت آن بر وی آسان شود. و نیکویی قوت عدل آن باشد که غضب و شهوت را ضبط همی کند اندر تحت اشارت دین و عقل. همه این جاها ایشون پای دین رو و شریعت رو به میان می آورد. و اما شما اگر ابن مسکوی رو بخونید، اخلاق حاجی نصیر طوسی رو بخونید، بحث شرع نیست. همه اینها رو برمی‌شمارند و حکم عقل رو در اونجا جاری می‌کنند. غزالی چنان که گفتم اینجا حکم شرع رو هم در میان آورد. خب اما اینکه از نوبت قبلم گفتیم که غزالی رأیش بر این است که چنین نیست که آدمیان بر سرشت بد یا سرشت نیک مجبور و مجبول باشند، یعنی چنان آفریده شده باشند که تغییر خلق برای آنها ناممکن باشد. میگوید که خیر، ممکن است به تربیت و به اکتساب و به زحمت و به ریاضت و به تکلف و تعب میتوان خلق بدی رو بدل به نیکو کرد، همچنان که گاهی در اثر همنشینی با بدان و در اثر بدآموزی ها خلق نیکویی میتواند بدل به خلق بد بشود. البته غزالی اشاره به این نمی کند که تبدل و دگرگون شدن خلق نیک به خلق بد بسیار آسان تر است تا بدل شدن خلق بد به خلق نیک. اون که در وجود آدمی یک سراشیبی وجود دارد و این سراشیبی چنان است که آدمی بیشتر میل به پایین دارد، میل به نزول و انحطاط و میل به رذائل دارد. اما وقتی که سربالایی حرکت می کند، یعنی این فضائلی که در این بالا قرار گرفتن، عرق ریزان و نفس زنان باید خودش رو به اونجا بکشاند. بله، آدمی این چنین است. خود قرآن هم میگوید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ما آدمیان رو در احسن تقویم آفریدیم، یعنی بهترین ترکیب در بهترین هیئت، اما همین آدمیان رو از اون بالا سر دادیم به طرف پایین، ثم رددناه و اسفل سافلین، اونها رو فرستادیم به سوی اسفل و سافلین، یعنی به پسترین مراتب. حالا این یا قصه آدمیان است به طور کلی و یا قصه آدم است که در احسن تقویم آفریده شد و هبوط کرد و نزول کرد، که علی ای حال قصه پسران آدم و دختران آدم هم هست. پس ببینید یه چنین وضعیتی است. من خودم با اون کسانی هستم که یعنی عقیدم این است که آدمیان بیش از این که نیک سرشت باشن بد سرشتن. برای بد شدن ما کارمان آسان است، زحمت زیادی لازم نیست بکشیم و یک چند سباهی همراه و همنشین بدان بشویم، به راحتی اون بدی ها رو از اونها فرا میگیریم. اما نیک شدن ما دشوار است و به همین سبب هم هست که علم اخلاق لازم آمده است تا علمای اخلاق به ما بیاموزند که مبادا خودت رو رها کنی، رها نکن، این عنان این مرکب نفس رو در دست داشته باش و نگذار به هر طرف که میخواد بره، در اون صورت ناگزیر و اجتناب ناپذیر در مهلکه فرو خواهی افتاد و دیگه نجات تو سختتر و بلکه ناممکن میشود. در همین حالی که هستت بکوش، به قول مولانا، برای اینکه در آینده دیگه نمیتوانی. به سه همون شخص درست خوش‌سخنی که مولوی نقل میکند که در میان ره نشان دو خاربون، مرد خوش‌سخنی بود و چرب زبان و البته بدخو و مردم آزار و قلدر، به طوری که مردم زورشون به او نمی‌رسید، حریفشون نمی‌شدن، لابود از مقام و منصب و ثروت و منزلتی در اون ده برخوردار. باری در میان راه از روی همون مرض نفسانی مردم آزاری که داشت یک بوته خاری نشانده بود، به طوری که مردم در رفت و آمد جامه‌شون می‌درید، پاشون زخمی می‌شد و خون‌آلود می‌شد. بارها هم به او التماس کردند و گفتند که این رو بردار و او هم بر نداشت، قلدری می‌کرد. تا رفتند و خدمت حاکم روستا عارض شدند و حاکم روستا هم کت خدا هم این مرد درشت خوش‌سخن رو فرا خواند و گفت چرا این رو بر نمی‌داری؟ چرا رضایت داده ای و باعث شده ای که مردم آزار ببینن؟ چه کار نارواییست که میکنه؟ اونم به حاکم هم گفت باشه فردا، باشه پس فردا. همینطور وعده میداد، تصویف میکرد و عقب میافکند تا یه روزی حاکم رو صدا زد، گفت روزی حاکمش ای وعده کش، پیش آ در کار ما و پس مغش، این که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که میآید زمان، اون درخت تو جوانتر می شود و این کننده پیر و مستر می شود. خاربون هر روز و هر دم سبز و تر، خارکن هر روز پیر و زارتر. او جوانتر می شود تو پیشتر، زود باش و روزگار خود مبر. گفت ببین در اینجا تو یه مسابقه می دی که در این مسابقه برنده ای، تو عقب می افتی و اون بوته خار از تو جلو می افتی. او هر روز قوی تر، ستبرتر، ریشه دارتر می شه، ولی تو هر روز پیرتر، نحیفتر، زارتر و ناتوانتر میشی. نگو اینو یه سال دیگه، دو سال دیگه میکنم. یک سال دیگه نه تو این هستی که اکنونی و نه اون بوته خار آن است که اکنون هست. او در مقابل تو مقاومتر میشه، قویتر میشه. و بعد مولانا میگه خاربندان هر یکی خوی بدد، بارها در پای خار آخر زدد. هر یکی از این خوبهای بد تو در حکم یک خاربونیست که در صراط تو، در راه تو به سوی خدا نشانده شده است، شیطان نشانده است. تو وعده به خودت نده، نگو که باشه حالا کارامو میکنم، حالا بعدن سراغ این میرم. نه خیر، تو ناتوانتر میشی، اونا از تو تواناتر میشن و دیگه این دو طرف کاملا نامتقارن و نابرابر خواهند شد، به طوری که دیگه تو حتی اگر حوثش هم بکنی و همت هم بکنی تواناییش رو نداریم. ما اینجوری هستیم و سرازیری آفریده شده ایم. چون ما رددناها از فلسافرین میل به صفر داریم، میل به پایین داریم. برای بالا رفتن باید نفس بزنیم، باید عرق بریزیم، باید کسی دست ما رو بگیره به بالا ببره. و به همین دلیل هم هست که هر یه قدمی رو که برداریم کلی پاداش به ما میدن و از اون بالا هم میان دست ما رو میگیرن. یعنی از این ور کوششیست، از اون ورم کشش. یه قدم تو بردار، 10 قدم از اون سو به سوی تو میآیند برای اینکه راه رو برای تو آسان کنند. مشروط به اینکه تو پای به راه در ره و هیچ نپرس، خود راه بگوید که چون باید رفت، اون چون بایدش رفت رو اون دست توانایی میگیرد که به ما وعده رستگاری داده است. به هر حال این نکته رو جناب غزالی یادآوری نمی کند، ولی البته توضیح می دهد که علی ای حال این چنین نیست که ما بنشینیم و بگوییم که خدا من اینطوری آفریده، چرا دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خواجه بی دست و پا می بسد و مرا بدسرشت آفریده است، هر چند دست و پا بزنم سودی ندارد. نه، این خودش یک خصلت بد است، این خودش یک اندیشه کج است. این رو باید زدود، باید راه افتاد، باید حرکت کرد و در اثر حرکت راه پیدا می شود، راه پیدا می شود. آدم به توانایی های خودش آگاه تر می شود. تا وقتی که شما نشستید و هیچ کاری نمی کنید واقعا نمی دونید چقدر زور دارید، چقدر توانایی دارید و در اثر حرکت و همتتون چه دستاوردهایی خواهید داشت. اینکه گفتن همه چیز به علم نیست، همش این نیست که شما هی بخوانی و بدانی، بخوانی و بدانی. با هر یک دانستنی باید 100 قدم برداری تا اون دانسته در جان تو متمکن بشود و میوش رو هم بچینی و بعد آگاهی هم پیدا بکنی که واقعا عجب توانایی هایی داشتی که برای خودت هم نامکشوف بود، خودت هم نمیدونستی و تشویق خواهی شد و قدم بعد رو برخواهی داشت. بعد قدر تعلیمات این بزرگان رو خواهی دانست، برای اینکه این بزرگانی خصوصا امثال غزالی این راه رفتن، با خوندن کتاب نیومدن یک کتاب تازه بنویسن. به قول اون آقایی که میگفت چاپی ها رو خطی میکنیم، خطی ها رو چاپی میکنیم، نه اینطوری نیست. چون بعضی ها کتاب نوشتن شروع میکنن از رو کتاب های چاپ شده دیگرانی چیزایی رو تو صفحات خودشون نمیسن، یعنی اون خطی ها رو چاپی ها رو خطی میکنن، بعد اینا رو میشینن و کنار هم و آرایشش رو عوض میکنن میشه یک کتاب تازه، بعد این خطی ها رو چاپی میکنن. ولی نه، کار بعضی از بزرگان این بود، تجربه خودشون رو به ودیعت مینهادن در دل این کتاب ها و همونطور که پیامبر در قرآن نهاده است، همونطور که امام علی در نهج البلاغه نهاده است، همونطور که مولانا در مثنوی نهاده است. کم کتابی شما میبینید که محصول تجربه عملی و روحی و وجدانی اون سالک باشد. بسیار از کتاب ها فقط علم است، فقط ذهن است و این علم رو شخص خب از دیگران فرا گرفته است و حتی اکثر به شما هم تحویل میدهد و تعلیم میدهد. ممکنه یکی بیانش بهتر باشه که نباشه، اما بعضی از کتاب ها هست که این برگی هاش داغه، مثل مثنوی، مثل این تازه از کوره تجربه روحی یک بزرگی بیرون آمده است و هرگز سرد نمیشود و شما رو هم با خودش گرم میکند که کار مردان روشنی و گرمی است و این گرمی رو به شما القا میکند، سرایت میدهد. غزالی در پاره از موارد واقعا اینطوریست و همین است که کار او رو جذاب می کند. باری خلق نیکو اکتسابیست، آموختنیست و به دست می. خب حالا از غزالی بشنویم که راه معالجه خلق بد چیست. ایشون یه راه بیشتر نشون نمی ده. ببینید این همون جاییست که من گفتم که غزالی از عاشقی استفاده نمی کند. مولانا میگفت چی؟ مرحبای عشق خوش صدای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون جالینوس ما، هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. آدمی اگر عاشق بشه از کلیه رذایل پاک میشه به معنای واقعی. خب حالا غزالی هنوز به اون درجه نرسید است، هنوز اون تجربه رو ندارد، اون تجربه میماند تا توسط یک بزرگی مثل مولانا جلال الدین رومی تحت اشراف و اشراق شمس الدین تبریزی اون رو کشف کند و به ما ارائه و افاده کند. پس چه میگوید غزالی؟ میگوید بدان که هر که خواهد که خلقی بد را از خود بیرون کند، آن را یک طریق بیش نیست. صفحه 11 همه حمای سعادت است، جلد دوم. آن را یک طریق بیش نیست و آن است که هرچه اون خلق وی را می فرماید، وی خلاف آن همی کند، که شهوت را جز مخالفت نشکند و هر چیزی را ضد وی بشکند. علاج ضد به ضد دقیقا همین تئوری طب دیگه، طب بدنی، طب جسمانی، آلیوپاتیک مدیسین، یعنی داروی ضد یک بیماری رو میدیم. ما به شما کلسترول داری، ما یه داروی میدیم که این کلسترول رو بشکنه، کم کنه، تولیدش رو، سنتزش رو در کبد متوقف کنه، پاره از این پسفی ها، از این راه ها، کور راه های بایو کمیستری و بایو کمیکال رو جلوشون رو بگیره، فلان آنزیم رو متوقف کنه که فلان سنتز رو نتواند صورت بدهد و لذا در پایان راه به کلسترول نرسید. فشار خون دارید، خیلی خوب، یه دارو میدیم که فشار خون شما بیاد پایین و هاکذا و هاکذا. بیماری های عفونی دارید، خب آنتی بایوتیک میدیم که ضد تکثیر اون بیماری هاست و توالد و تناسل اونها رو متوقف میکند و اونها رو از میان برمیدارد. این همون طب آلیوپاتیک است، یعنی درمان ضد به ضد. البته ما طب هومیوپاتیک هم داریم که اونم مکتبی است در طب، گرچه که عموم طبیبان رو قبول ندارن، ولی به هر حال اون رو هم بر نینداختن و در کشورهای مترقی همینجا انگلستان، اینجا که من سراغ دارم، خب بیمارستان دارن طب هومیو، اینها درمان به مثل میکنن نه درمان به ضد. یعنی به شما داروی میدهن که مولد بیماری است اتفاقا، منتها در رقت های بسیار بسیار پایین که اونگاه اونا معتقدن که این تأثیر خودش رو میگذاره و دارو رو، چیز بیماری رو علاج میکنه. حالا از این قصه بگذاریم، ولی این که علم اخلاق رو طب روحانی مینامیدن، این کتابی زکریای رازی به همین نام داره، بر قیاس طب جسمانی است دیگه. گفتن ما در جسم بیماری ها رو میشناسیم و علاج میکنیم با داروهای ضد اونها و رذائل بیماری های روح هن. و اونها رو هم باید شناخت و اونها رو با ضد خودشون باید درمان کرد. اینجا خب مسائل بسیار ظریفی پیش میاد که ضد شهوت چیست؟ ضد غضب چیست؟ من چیکار کنم که غضب نکنم و غضب خودم رو مهار کنم در جای خودش؟ چون البته غضب همه جا هم بد نیست، گفتیم اعتدالی دارد. نه، به افراط نیفتم، از اون بر به خمود هم نیفتم، یعنی همون بیغیرتی، یعنی بر هیچ چیزی خشم نگیرم، از هیچ چیزی عصبانی و ناراحت نشوم، مثل این دیوار. نه، اونم درست نیست. همچنین از شهوت، بالاخره امیالی که آدمی داره، حالا خواه امیال جنسی باشه، خواه میل به خوراک باشه، پوشاک باشه، ورزش باشه، راحت باشه، تفریح باشه، هزار چیزی دیگه، همه اینا شهوات هم دیگه. این شهوات در یه حدشون که کاملا مطلوبند و ممدوحند و مذموم نیستند، رذیلت نیستند، اما وقتی که فراتر رفت اونگاه البته مذموم میشن. خب حالا من چیکار بکنم که جلوی اون افراط رو بگیرم؟ ببینید غزالی، در واقع راه حلش اینه که بالاخره باید بری ضد شهوت رو پیدا کنی، ضد غضب رو پیدا کنی. حالا یه توضیحاتی هم بعدن میده و هنوزم جای توضیح داره، چون در واقع این بخشی از این کتاب میتوان گفت که یه مقدمه واجب است بر کل کتاب، چون بعدن بخواد راجع به پرخوری بگه، راجع به افراط در شهوترانی بگه، راجع به حسد و بخل و طمع و اینها بگه، و در همه این بیماری های روحی این راه علاج چاریست، یعنی باید اونها رو به ضدشون شما درمان کنید. این ضد گاهی ضد ممدوح است، گاهی ضد مذموم است. یعنی یه وقت هستش که شما درست باز همطوری که ما در طب داریم، یه مواردی هست که یه بیماری رو با یه بیماری دیگه درمان میکنن، اونگاه وقتی که اون بیماری اول درمان شد، وقت این بیماری دوم که درمانش آسان تره اون رو هم علاج میکنن. یک چنین کیفیتی است. مثلا حالا اتفاقا این روزا بحث مسموم شدن خیلی از هموطنان ما توسط متانول، مشروباتی که دارای متانولن، خیلی بر سر زبان ها افتاده و واقعا حادثه غم انگیزی است که یه عده ای اولا این همه به طرف مشروبات میرن علی رغم اینکه هم نهی شرعی دارد و هم نهی قانونی داره، ثانیا اینکه بول متقلبان رو میخورن و اونها به خاطر اینکه متانول الکل صنعتی الکل چوب ارزان تره اینها رو وارد مشروبات میکنن و میفروشن که مقدار کمی از علت تأثیری که رو عصب باصره میذاره در درجه اول شخص رو کور میکنه، نابینایی بازگشت ناپذیر و اگرم مقدار بیشتر باشه عوارض مغزی و بعدش هم مرگ. این بیمارانی رو که میبرن بیمارستان، کسانی که با متانول مسموم شدن، یکی از راهاشون این که تزریق داخل وریدی یا داخل عضلانی الکل اتیلیک بکنن، یعنی همین الکل اتیلیکی که اون رو هم فیلم مثل ما بد می شماریم، یعنی همون مشروب سالم، این رو ابتدا می برن که این بد اون بدتر رو خارج کنه، وقت بعد مثلا دیالیز می کنن و کارهای دیگه برای اینکه کلیه ها رو نجات بدن اگر راه نجات مونده باشه و اگر اون شخص بیش از حد ننوشیده باشد که اصلا علاجش دیگه از دست طبیب خارج شده باشه. ببینید این زد به زد گاهی این چنینه. خود غزالی هم در یه جاهایی داره میگه ما گاهی شهوت رو با مثلا غضب با یک امور رذیله دیگری درمان میکنیم تا بعداً به سراغ او بریم. امروزه حالا درمان مالاریا از درمان سیفلیس هم که خیلی آسان شده است، یعنی با همین پنیسیلین به راحتی سیفلیس و این بیماری های مغزی که جنون سیفلیتیک هست اینا رو با پنیسیلین به راحتی درمان میکنن، مخصوصا وقتی که زود شناخته شده باشه. ولی در گذشته و قبل از کشف آنتیبیوتیک ها کسانی که دیمانس سیفلیتیک داشتن، یعنی به جنون سیفلیسی رسیده بودن، درمانی وجود نداشت براشون به این خوبی و شیکی که امروز هست. اینا رو گاهی به بیماری مالاریا مبتلا میکردن که مالاریا حرارت بدن اینها رو بالا ببره، حرارت مغز رو بالا ببره، در اثر بالا رفتن حرارت مغز اون ترپونیم سیفلیس بمیرد و از میان برداشته شود. به حالا چقدر مؤثر بود یا نبود نمیدانم. ببینید در طب جسمانی هم همین هست، چنین هیله هایی رو گاهی میتوان کرد. در طب روحانی هم هست، به هر حال دفع زد به زد، چیزی که زد اون بیماری است و او رو میکنه باید بیارید وسط. و این رو خب حالا باید شما از یک عالم اخلاق بپرسید، همطور که در مورد دارو هم باید از طبیب بپرسید کدام دارو به چه مقدار تا چند وقت چند روز و غیره، این هم باید مشخصاتش رو بپرسید. و هر چیزی را ضد وی بشکند و بعد میگوید چنان که علاج علتی که از گرمی خیزد سردی خون است. ببینم مثالی که خودش از طب قدیم میزند، میگه وقتی کسی گرمیش کرده باید سردی به او داد یا خونکی به اصطلاح به او داد. یه کسی خیلی پسته خورده و خیلی انجیر خورده و خیلی گردو خورده و خیلی عسل خورده و این ساره، این دیگه گرمیش کرده، حالا باید بهش خونکی بدید، شیرخشت مثلا بدید، پاک شیر بدید و کاسنی بدید و اینجور چیزها تا اینکه اون رو علاج کنه. عکسش هم هست، اگر خیلی سردی خورده از این باید بهش گرمی باید بدید. خب طب گذشتگان این رو میگفت. بعد اون وقت مثال میزنه، حالا دیگه میگه هر علت که از خشم خیزد علاج وی بردباری کردن است. آدم خشمگین باید تمرین بردباری بکنه. بعدن خودش میگه، میگه این تمرین زحمت هم داره و تکلف، به تکلف باید بردباری بکنه، یعنی ولو اینکه در دلش تواضع نمیخواد بکنه و تحمل نمیخواد بکنه، اما به ظاهر تحمل بکنه، به زور این زیپ دهنشو بکشه، حرفی نزنه، یا به زور از اون محیطی که او رو به خشم میاره بره بیرون. خیلی وقتا هستش که شما به خشم میاد و به دلیل اون فضاییست که پیدا شده، چند نفرن، حرفای زده میشه، مسائلی، و ممکن است که شما جوش بیارید و چنان جوش برید که نتونید در مقابل خودتون مقاومت کنید. یکی از راهش اینه که بلافاصله اون فضا رو ترک بکنید. برید دیگه. خیلی وقتا همین برای آدم مشکله. یعنی احساس میکنه میخواد وایسه و جواب بده و حریف رو به زمین بزنه. ولی همین رو به تکلف باید کرد. و دیدید دیگه بعضی هم هستن در اینجا میان کارهای خود میکنن، دو نفر دعواشون شده از هم جدا میکنن، خودشون نمیخوان جدا بشن، میخوان که سر کله همو بشکنن، انتقام بگیرن، تشفی نفس حاصل کنن. هیچ کدوم هم که برای دیگری داور خوبی نیستن. این حق با خودشون میدونن، حق با خودشون. حتما یه کسی باید بیدیم از معرکه بکشی بیرون ببره اون طرف و امثال اینها. یا میگوید که هرچه از تکبر خیزد علاج وی تواضع کردن است ولو به تکلف، هرچه از بخل خیزد علاج وی مال بدادن است. یعنی شما حس میکنید که بخیلید، سخت براتون بذل و انفاق، بیاید و به زور این کار رو بکنید. حتی خودتون نمیتونید، چشمتون رو ببندید به فرزندتون، به برادرتون، بگید از طرف من این چنین کن، و به طوری که بالاخره یاد بگیرید، بالاخره بر نفس شما آسان شود این بخشیدن. ولو اینکه در ابتدا آسان نیست. خب هیچ کاری ابتداش باید آسان نباشه، مخصوصا کارهای سخت. البته به تدریج. این رو خب غزالی نمیگه، ولی خب قطعا در کلامش هست و در نیتش هم هست. یه جمله‌ای داره مولا علی، میفرماید که قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول من. کار کوچکی که آدمی بر او مداومت کند، یعنی دائما انجام بده، بهتر از کار بزرگی است که ملول بشه و اونو زمین بگذاره. یعنی شما روزی دو قران، روزی دو دلار مثلا انفاق بکنید، و این خیلی بهتر است از اینکه یک دفعه بیاد و یه وزنه سنگین بلند کنید، مثلا 500 دلار بدید، بعدش هم دیگه بذارید کنار، از همون 500 دلاری هم که دادید دیگه تا ابد رنج ببرید. نه، این درست نیست. نفس رو باید به تدریج آماده کرد، باید به تلطف و به ملاطفت او رو آماده کرد، ولی سرکشی میکنه، سرکشی میکنه. و چنان که گفتم، زیر بار حق و زیر بار اخلاق زدن برای ما آسان‌تر است از اینکه زیر بار حق برویم. اینا رو باید به تمرین یاد بگیریم. خب این هم نکته مهم دیگری که از غزالی لازم بود که بخوانیم. سوم این که اخلاق نیکو را سه سبب است. صفحه 13 سه جور میشه آدم صاحب خلق حسن باشه. یکی اصل فطرت است و آن عطا و فضل حق تعالی است که کسی را در اصل فطرت نیک خلق آفریند، مثلا سخی آفریند، متواضع آفریند، و چنین بسیار آمد. پس یکیش این است که آدمی از حسن حظ، از حسن رزق خوب آفریده شده باشه، یعنی چنان آفریده شده باشه که کارهای نیکو برای او سهل باشد، بدون اینکه زحمتی کشیده باشه و یا دچار تعب بشه. این خب البته فضل الهی است و اونهایی که واجد چنین خلقهای حسن مادرزادی هستن خیلی باید خدا رو شکر کنن. ببینید مثل چی میمونه؟ مثل اینمونه که یک کسی ریاضیدان خلق بشه، این خیلی باید خدا رو شکر کنه، چون برای اینکه یک کسی دکتری ریاضی بگیره خیلی باید جون بکنه و این چاه ناکنده آب از زمین براش رویده. یک کسی پزشک آفی، یک کسی مثلا فیزیکدان به دنیا بیاد. از اون بالاتر و بهتر این است که یک کسی با حسن خلق، تنها مسئله این است، یعنی شکر این نعمت این است که نگذاره این ضایع بشه. ببینید حالا باز مثال ساده ترش، بعضی هستن مثلا طبع شعر دارن، شعر میگن و این رو که از جایی کسب نکردن، اسم میکنن که روانن، میتوانن شعر بنویسن و شعر بگن. شکر نعمت اینه که اینو ضایع نکنن، به اندازه که به کارهای دیگه میپردازن بپردازن، ولی این یکی رو هم ضایع نگذارن، تمرین کنن. نعمتیست که دارن، هرچند وقتی هم به این امر نظر کنن و این طبع رو تشخیص کنن، تیز کنن و آبیاری کنن، میوه بیشتر بده. نعمتیست. خیلی بعضی ها هستن صدای خوبی دارن، اینا رو ضایع نمیگذارن، اینا رو پرورش بدن. استعدادهای خوبی دارن، اینا رو پرورش بدن. اتفاقا وقتی این استعدادهای خوب پرورش پیدا کرد و فربه شد و جا گرفت در نفس آدمی، اون بدها رو جا رو برشون تنگ میکنه و بیرون میزنه. وقتی که گلها زیاد شدن، علف هرزها کمتر میشن. وای بر وقتی که گلی نباشه و خارها میدان رو فتح میکنن، علف هرزها همه جا رو میگیرن. بعد آدم یه دفعه نگاه میکنه به این مزرعه نفسش، به این سرزمین روحش و بینه یک خارزار است، یک خلنگزار است، به جای اینکه یک گلزار باشه. خب پس اصلش یکیش این استش که آدمی از چنین موهبت الهی برخوردار بشه. دوم اونی که به تکلف افعال نیکو کردن گیرد تا وی را آن عادت شد. دومیش همین که گفتیم، همینطور خودشو وادار کنه، وادار کنه کارایی رو که سخت براش ولی انجام بده. در روایات داریم که افضل الاعمال احمزها، برترین اعمال اونها هستن که زحمت و رنج بیشتری دارن. اونها رو که شما رنج میبرید برای که اونها رو تحصیل بکنید. البته من دیگه در اینجا حالا وارد جزئیات نمیشم که جامعه خوب اون جامعه است. اینجا من دیگه وارد بحث جامعه و خانواده میشم. جامعه خوب و خانواده خوب اون جامعه است، اون خانواده است که انجام عمل نیک رو برای آدمی ساده کنن، یعنی تکلف نورزد، عرق نریزد، جان نکند برای اینکه کار خوبی بکنه، همه چیز مشوق او باشن. من بارها این رو گفتم که در یه فضایی که کسی دروغ نمیگه، خب آدم هم دروغ گفتن درش سخت میشه، اتفاقا راست گفتن آسون میشه. خیلی خوبه، به تکلف هم نیست، یعنی خودشو به زحمت نمیاندازه، خب به راحت راست میگه. یا وقتی که رشوه نمیده، خب لازم نیست که رشوه بده. خیلی از این خلقیات اتفاقا همینجوری پدید میان. یه خانواده‌ای که پدر و مادر دروغ نمیگن، یه خانواده‌ای که پدر و مادر پشت سر کسی غیبت نمیکنن، خب این بچه ها زیر دست پای پدر و مادر میلولن دیگه. خیلی هم آنتناشون تیزه، خیلی تیزه، میگیرن همه چیز رو، میگیرن از طرز حرف زدن پدر و مادر، طرز لباس پوشیدنشون، طرز خوابیدنشون، طرز مهمانی رفتنشون، جلوی مهمونا چجورن، تو خونه چجورن، چنین و چنان. من یه دفعه به یک کسی میگفتم، پسری بود 12 ساله، گفتم میذاره کتاب بخون، مطالعه کن، بابام که نمیخونه، من برای چی بخونم؟ ببینید خیلی جواب راحته، به باشم گفتم، گفت راست میگه، به در سوخته دلیلش هم پیدا کرده. حالا کتاب خوندن که مهم نیست، مهم همین ملکات نیکوست. واقعا وقتی که ببینید یعنی فضا اینطوری، خیلی راحت اینا رو یاد میگیره. درست همطوری که راحت توی خانواده فارسی زبان طبعاً فارسی یاد میگیره، توی خانواده انگلیسی زبان انگلیسی رو یاد میگیره. وای به وقتی که اینا رو یاد نگرفته باشه ابتدا، و تو 20 سالگی میخواد شروع کنه تا زبان انگلیسی یاد بگیره، خودش هم میکشه، اما آخرش هم مثل انگلیسی زبان نمیتونه بنویسه، نمیتونه صحبت بکنه. خب دیگه اینا رو خودمون میدونیم. در این مسائل هم همینطور است. یعنی به هر حال اون تا وقتی که این شاخه تر است، اون رو باید پرورد. البته ما بزرگسالان دیگه شاخه های خشکیم، ما اون دوران تری و تراوتمون رفته است، تقریبا هر آنچه که باید بشویم شده ایم. اما این سخن من باز نباید یعصابر باشه، باز به قول مولانا، به قول غزالی، همچنان راه باز است برای اکتساب خلقیات نیکو. بلکه در بزرگسالی به دلیل اینکه ما از کاری وظایف دوران جوانی و مدیریت خانواده و غیر فراغتی حاصل کرده ایم، شاید هم بهتر بتونیم به خودمون برسیم، شاید بتونیم برگردیم، بعضی از ناکرده ها رو بکنیم، بعضی از ناورده ها رو بیاوریم، بعضی از اموری که فوت شده جبران کنیم. به قول مولانا، این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت، این قدر تخمی که مندستت بکار، تا در آخر بینیان را برگ و بار. این مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خب این امیدها رو هم به ما دادن، در حال در عین اینکه همت هم لازم است. خب سوم چی؟ راه سوم برای کار نیکو آنی که، و این همون شیوه سلوک نیکوی صوفیانه است، سومان که کسانی را بیند که اخلاق و افعال ایشان نیکو بود، صحبت با ایشان دارد، صحبت یعنی مصاحبت، که به ضرورت آن صفات اندر طبع وی همی گیرد اگرچه از آن خبر ندارد. خیلی جالبه دیگه، با نیکان که بنشینی حتی بدون اینکه خودت متوجه بشوی نیکی اونها به تو تزریق میشود، سرایت میکنند. پس از مدتی که از پیش اونها برمیخیزی حس میکنی آدم دیگری شدی. شاید شما در عمرتون این تجربه رو داشته اید، بنده هم داشتم، که آدم گاهی وقتی پیش نیکانه مثل که تو این دنیا نیست، سخنانشونی که میشنوه مثل اینکه سخنان عرشی، مثل اینکه رائحه وحی داره، آدم رو سبک میکنن، آدم رو از بسیار تعلقات میبرن. البته آدمی دوباره بر میگرده، دوباره آلوده میشه، دوباره مثل آبی که آلوده شده باید به دریا بره تا این آب رو بشویند و پاکترش کنند. خب ماجرا اینطوریست. این سومی از همه بالاتر و مهمتر است و این سومی نزدیک به همون است که من گفتم، که اصلا فضای خانواده و فضای اجتماع یه جوری باشه که کم و بیش نیکان باشن و در این فضا آدم خود به خود نیکی رو یاد میگیره بدون اینکه خودش بفهمه و به او تعلیم بدن یا بیان و او تزریق کنن به او و به او در مدرسه آموزش بدن. اصلا یه چیزایی رو جذب میکنه بدون اینکه در آگاهی او باشه و بعدها هم وقتی که خو گرفت دیگه نمیتونه خو وا کنه، یعنی نمیتونه خودش رو عوض بکنه. این فوق العاده مهمه و یه جامعه ای که شما میره همه کاریان همه کار میکنه، تنبلی اصلا عیبه. و از اون ور یه جامعه که همه تنبلن کار کردن عیبه. تو ایران خودمون دیدیم دیگه، کسی که کار میکنه بهش میگن آدم ساده لوحیه، توی کارمندای ادارات اینا همه به هم تنبلی رو تزریق میکنن و اگر هم یه کسی کار میکنه میگن این حالش نیست، این خبر نداره، این بی خودی داره خودشو به زحمت میاندازه. ببینید این زرنگی میدونن از زیر کار در رفتن رو زرنگی، ببینید چه رذیلتی بدل به فضیلت شده و رایج شده. خب این فضاها خیلی فرق میکنه. ما خیلی ایرانیای خودمون، خیلی پزشکای خودمون دیدیم واقعا تو ایران محل به مریضشو نمیذارن. معلمایی رو من دیدم تو ایران محل به دانشجوش نمیذاره، به شاگرد این و که میاد تو بیمارستان سر از پا نمیشناسه، میدونه که باید مثل بقیه کار بکنه، دوندگی بکنه، فضا رو میدواند. توجه میکنید؟ حالا بخشش قانونه، بخشش اخلاق کاره، بخشش فضاییست که در اون فضا واقع شده است. به طور کلی این چنینه. خانواده هم همینطور هست و قص علاهات هم. لذا ببینید گرفتن دوست خیلی یکی از شروطی و ضوابطی که آدمی باید در چشم و در نظر داشته باشه وقتی که دوست میگیره، اینی که دوستش یه جوری باشه که، حالا من نمیگم در اون شکل خیلی بالا که در روایات هست که او دیدن شما رو به یاد خدا بیاندازه، دست کم اخلاق رذیلی نداشته باشه که در وجود شما سرایت بکنه. این خیلی مهمه. اگر که دوستتون بی پرواست دهن لقی داره، حرفای ناسوابی میزنه و داره قبح یک چیزهای رو میریزه جلوی شما، رهاش کنید. دوست نیست، ما که برای تو دشمن هست. توجه میکنید دیگه اینها. خب بعد این هم نکته دیگری که از غزالی خواندیم، عرض میشود که بعد میگوید که همه سعادت ها اعمال خیر است به تکلف، که من دیگه این رو چون توضیح دادم بیشتر نمیگم، فقط مثالی که میزنه میگه کتابت است. همین مثال سادهی که من یادم معلم خط ما به ما میگفت تو در برسمون خواهی که شبی خوش نویس، هی بنویس، انقدر بنویس تا خوش نویس بشه. البته این خوشنویسی هم درجات داره، این چیزی نیست که شما زحمت بکشید که بهترین خوشنویسان عالم بشید، نه دیگه. بعضیا ظاهرا این راه براشون آسان‌تر است از راه دیگری، ولی به هر حال جهد رو و زحمت رو نباید کنار. پس اول همه سعادت ها اعمال خیر است به تکلف، یعنی آغاز راه این است، کار نیک رو با تکلف کردن مثل خطاطی. و ثمره وی آن است که درون دل صفت خیر گیرد. آنگاه این نفس مؤدب می شود به اون ادب، آنگاه نور آن باز بیرون افتد و اعمال خیر به طبع و طوع اندر پذیرفتن ایستد. معناش روشن است. خب می رویم به یک نکته دیگری که خب یعنی حالا قرض از این رو هم غزالی که یاد میکنه میگوید پس همه اخلاق باید که طبع شود، یعنی به طبیعت و راحت از آدمی بیرون بیاد و تکلف برخیز. ابتدا به تکلف است، بعدن به تطبع است، یعنی طبعی شدن و به قول امروزی ها نهادینه شدن و متمکن در دماغ شدن. یک نکته اینجا غزالی داره، میگه بدان که سعادت آدمی آن است که به صفت فرشتگان شود که وی از گوهر ایشان است. اندر این عالم غریب آمده و معدن وی عالم فرشتگان است. من از غزالی عزیز و عظیم معذرت میخوام که اینجا بگویم که ای بزرگوار، معلم بزرگ ما، نه، ما از جنس فرشتگان نیستیم. درسته که از نظر شما روح از جنس ملکوت است که در ما دمیده اند، ولی در ما دمیده اند و بدن ما هیچ کاره نیست. چنین نیست که این بدن زندانی باشد برای روح ما که از جنس فرشتگان است و ما باید لگد به این زندان بزنیم و در رو بشکنیم و خودمون رو نجات بدیم. اصلا و ابدا این یکی از اون تعالیم غیر نیکوی صوفیان است که این دنیا رو زندان می دانستن، بدن رو قفس می دانستن، آدمی رو از جنس فرشتگان می دانستن و نهایتا می گفتن که ما اولا در این جهان هرچه نزدیکتر به فرشتگان باید زندگی کنیم، عاقبت هم سعادت ما در آن است که به فرشتگان بپیوندیم. خب این رأی صوابی نبود. حافظ بزرگترین ناقد این اندیشه بود و من این رو بارها براتون گفتم، یعنی در مقابل زهد و دنیا گریزی امثال غزالی و حتی تا حدودی امثال مولوی ایستاد و خیلی به صراحت گفت که نخیر، این دنیا مسکن ماست، نه اینکه مسکن ما اون ملکوت و جای فرشتگان باشد و من با ترشویی و تلخکامی در این مسکن زندگی کنم و دائما نق بزنم که چرا من اینجام و من رو بردارید، رها کنید، ببرید، این مرگ همتی کن و برهانم. گفت اصلا و ابدا، همطور که در روایات آمد این دنیا مزرعه است، این دنیا تجارت کنه است، ما آمدیم سود کنیم، ما آمدیم اینجا بکاریم، بعدن برداشت محصول کنیم، نه اینکه توی مخروبه ما رو اوردن که نه آب است، نه علف است، نه دانه است، نه بذر است، نه هیچی، و ما هم اینجا در خفگی و خستگی داریم هلاک میشیم و دوست داریم زودتر هم هلاک بشیم و بریم و جونمون رو نجات بدیم. نه خیر، ما جانمون رو تو این عالم باید بپرورانیم و اگرم فرشته ایم فرشته تر شویم. اتفاقا ما برتر از فرشتگانیم به دلیل اینکه این بدن رو داریم. البته میتونیم فروتر بریم، به حد بهائم نزول بکنیم، اینم شدنی است، کمان که متاسفانه بعضی از ماها قدر خودمون رو نمیدونیم و رضایت به این نزول رو انحطاط میدیم. ولی این که ما مثل فرشتگان باید زندگی کنیم، این درست نیست. غزالی جاهای دیگه هم دنبال همون میگیره. یک جایی من حالا یک از کتاب احیاء العلوم اگر الان پیدا کنم یک جمله رو براتون بخونم که این مرد بزرگ، ملاحظه بکنید این سخت گیرانه که سخنانی رو میگوید، میگوید که بله نگاه کنید، این احیاء العلوم در کتاب اصطلاح همین ریاضت میگه و حاصل ریاضته و سرها، حاصل ریاضت و سر ریاضت الله تتمتع النفس بشیء و ما لا یوجد فی القبر الا بقدر ضروره. حاصل ریاضت این است تو چنان بشوی که هرچی رو که در قبر لازم نداری اینجا هم برداشت نکنی از دنیا، مگر به قدر ضرورت. مگه تو قبر خوراکی هست؟ مگه پوشاکی هست؟ مگر نوشابه هست؟ مگر زن هست؟ مگر لذات هست؟ مگر همنشینی با دیگران هست؟ مگر ورزش هست؟ مگر سفر؟ هیچ کدوم اینا نیست. توی این دنیا تا میتونی از اینها اندکترین بهره رو ببر، هر جا هم که میتونی اصلا فرو بگذار. نگاه کنید فرشته شدن رو به اینجاها رسونده دیگه. الله تتمتع نفس، نفس تو متمتع نشود، بهرمند نشود، به ما لا یوجد و فی القبر، با چیزایی که تو قبر پیدا نمیشه، الا به قدر ضرورت، مگر با نهایت سخت گیری، به قدر ضرورت، فیکون مقتصرا من الاکل، خوردن و نکاح و لباس و المسکن و کل ما هو مضطر الیه علا قدر الحاجت و ضرورت، هر چی که لازم داره در این زندگی به قدر، یعنی حد اقل و مینیمم از اونها استفاده کنه. ملاک چیه؟ یا بگید فرشته بودن است، یا بگید مرده بودن و تو قبر بودن. زندگیتون رو با اون معیارا و مقیاس ها بسنجید. میبینید اون تصوف و تقشف و سخت میرانه صوفیانه غزالی، البته که اینا دستورالعمل خوبی برای انسان نیست، نه امروز و نه هفت قرن پیش، هیچ کدوم. نکات نیکو خیلی زیاده تو این کتاب ها. من دارم افرادهای غزالی رو اونجا میکرد. کجاست مرحوم ملا محسن فیض کاشانی که کتاب تهذیب احیاء رو نوشت و در اونجا درست بر همین نکته های افراطی و متقشفانه غزالی انگشت می نهد و اینها رو لغزش او می شمارد و معتقد است که شرع هم اجازه نمی دهد شما اینجوری زندگی کنید. قل من حرم زینت الله التي انزل الیکم، کی زینت های خدا رو بر شما حرام کرد؟ و طیبات من الرزق، و رزق پاک و حلال و طیب، کی اینا رو بر شما حرام؟ بهره من بشید. حافظم همین رو میگه، میگه من آدم بهشتی ام، من در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم، ما از جهان دیگری هستیم، من آدم بهشتی ام، ولی اومدم به این دنیا و خب به این دنیا رو در دل من افکندن، عشق جوانان مهوش رو در من افکندن، این قرائز رو در من نهادن. بله افراد نباید کرد، اما این کارشون هم نباید کرد. نباید گفت مثل مرده ها باید زندگی میکنی، مرده های نیم نفسی که آنی نمونده که از دنیا برن و بنابراین دست به هیچی نمیزنن، هیچ کاری نمی کنن، توسعی در زندگی خودشون نمیدن، نه در خانه شون، نه در تجارت خونه شون، نه در مزرعه شون، نه در دوستی هاشون، نه در کمالاتشون. حتی شما ببینید غزالی به همین دلیل هم آموختن علم زیادی رو هم درست نمیداره، میگه بله اخلاقیاتتون رو تکمیل کنید، اون سرمایه آخرتتونه، ولی علم لزوما جز سرمایه آخرت شما نیست و توی قبرم شما کتاب لازم ندارید که، بنابراین توی این دنیا هم خیلی سراغ کتاب و کتابخونه ندید و از این قبیل. عرض می شود که این از فرمایشات غزالی. خب حالا از این سخن احیاء العلومش بگذاریم. بعد در صفحه 17 هم میگوید که پس از این معلوم شد که نهایت همه ریاضت ها و مقصود همه مجاهدت ها آن است که کسی به توحید رسد. این در واقع نهایت اخلاق شرعی انسانی اسلامی صوفیانه است. شما این رو در ارسطو که نمیبینید، در افلاطون نمیبینید، در خاطر نصر طوسی هم در اخلاق سکولاری که نوشته نمیبینید. این دیگه نهایت و غایت قصوای اخلاق شدن است که چطور بشه آدمی به توحید برسد، که او را ببیند و بس، او را خواند و بس، او را طاعت دارد و بس، اندر باطن وی هیچ تقاضای دیگر بنماند. چون چنین شود خلق نیکو حاصل شده بود، بلکه از عالم بشریت برگذشته باشد و به حقیقت حق رسیده. راست میگه، به هر حال این تکلیف فوق طاقت هست برای آدمیان عادی که چنان بشوند، چنان چشم و گوششون پر بشود از خدا، اونطوری که مولوی میگه دوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم، دوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم. و ببینید این که چنان چشم منو پر کرده که من به هر جا نگاه میکنم او رو میبینم، به هر چی گوش میکنم صدای او رو میشنوم، در همه صداها صدای اوست، در همه دیدنی ها جمال اوست. خیلی مقام بالاییست این، یعنی در واقع یه جور این حجاب طبیعت از میان آدمی برداشته میشه، به تعبیر دیگه خدا از میان این طبیعت دائما خودش رو نشون میده. دیدید یه نقاشی هایی رو که ابتدا وقتی که نگاه میکنید چیزی توش نمیبینید، یک سری خطوط معوج و مقشوشن، اما وقتی که خوب متمرکز میشید یه میبینید یک چهره، یه صورتی در میان این هاست. این طبیعت ما، این جهانی که در پیرامون ماست و حتی خود ما، اون خطوط مقشوشی که نه که دقت هم نمی کنیم هیچ صورتی توش نمی بینیم. یا مثلا فرض کنید صداهایی رو که میشنویم اون صدای اصلی رو در لابلای اونها نمیشنویم. به تدریج که چشم ما پاک شد، گوش ما، بعد وقت اون صداهای اصلی رو میشنویم. به قول اون شاعر گفت که همه عالم صدای نغمه اوست، که شنیدین چنین صدای دراز. یک نغمه سر داد خداوند در این عالم، نغمه بلند از ازل آغاز شده است و تا امروز هم جاری است. خب بله، البته این بالاترین منصبی است که آدمی میتواند کسب کند. بعد نکته بعدی که لازم میدانم اینجا خدمت دوستان بگم این است که حالا غزالی اینجا هم قدری روانکاوانه و روانشناسانه کار میکنه، میگم آدم عیوب خودش رو چجوری بشناسه. حرف خوبی هم میزنه، نمیگه آدم حسنات خودش رو چجوری بشناسه. چرا؟ برای اینکه ما اصلا هممون متمایلیم که همه چیز خودمون رو خوب بدونیم. لازم نیست که دیگه بشینیم بگیم که ما خوبی هامون کدومه، ما همه چیز خودمون رو خوب میدونیم. اونی رو که از او غافلی متوقعاً عیوب ماست و این عیوب رو ما باید بشناسیم. همون چیزیست که ما پس میزنیم، حتی به ما بگن ما بدمون میاد و مایل نیستیم اونا رو بشنویم، حتی مایل نیستیم اون رو خودمون به خودمون بگیم، یعنی پیش خودمون اعتراف کنیم که ما چه پلشتی هایی داریم. خب چهار روش رو اینجا گفته، منم حالا یکی افسوده خواهم کرد. دیگه اولیش اینه که در پیش پیری پخته و راه رفته بنشیند، تا آن پیر اندر وی همی نگرد و عیوب وی با وی همی گوید و اندر این روزگار غریب و عزیز است. یه پیر پخته پیدا کنید، یک دوست پخته منصف و انسان شناس پیدا کنید که او به شما از سر انصاف و از سر بصیرت عیوب شما رو، اون هم به قصد علاج نه به قصد سرزنش، ببینه. دستشو باید ببوسید، پاشو باید ببوسید اگر چنین کسی رو پیدا کرد، میگوید که چنین کسی عزیز و نادر است. دوم، اونی که دوستی مشفق را بر خود رقیب کند، رقیب یعنی نگهبان، چنانی که به مداهنت یعنی از سر واسمالی کردن ای به وی به نپوشد و به حسد زیادت به نکند، و این نیز عزیز است. یه دوستی که اولا حسادت نداره، ثانیاً تعارف نداره با شما، مداهنه نمی کنه، و از او بخواهید او رو رقیب خودتون میکنید، شرط در دوستی قرار بدید. این چیزی بود که شمس با مولانا کرد دیگه، گفت که از وقتی که من با مولانا دوست شدم، هم آشنا شدیم و نزدیک شدیم، گفتم میون ما نفاق نباید باشه، یعنی هیچ چیزی رو نه تو از من پنهان کنی نه من از تو پنهان کنم. اگر بدت اومد از من باید بگی، اگرم خوشت آمد بگی، منم همین کار رو خواهم کرد. بین دو تا دوست که نفاق است، این با اون تعارف میکنه، اون با این تعارف میکنه، اینا دوستیشون دوستی نیست واقعا. اون دوست را که با تو نگوید خطای تو، از من شنو که عقد مودت نمحکم است. محکم نیست. دوست باید در مقابل دوست تکلف نکند، البته به قول غزالی حسادت هم نکنه، غرض ورزی هم نکنه، اگه اون کارا باشه که دیگه دوست نیست. و یه چنین دوستی اگه شما پیدا کردید و برید پیدا بکنید که به قول غزالی بازم این نیز عزیز است، یعنی اینم کم است و نادر است، اینم راه دوم. سوم که سخن دشمنان در حق خیشتن بشنوند، همون سخن سعدی دیگه، از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بینم، خارم گل و یاسمن نماید، اون دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. میگن دشمن هر عیبی داشته باشه نیکو سنو داره، عیب شما رو به شما میگه، گاهی هم مبالغه میکنه، عیبی نداره، اون از فرض دشمنیست، ولی میگه حتی به دلیل این دشمنی که با شما داره عینک و ذره‌بین میذاره، اون عیبای خیلی ریز و خرد شما رو هم بیرون میکشه. نباید شما باید برنجید، از یه جهت هم باید ازش متشکر باشید که اینجور داره منو روانکاوی و کنجکاوی میکنه و منو به خودم داره نشون میده، خودی که از او فرار میکردم و نمیخواستم ببینمش. که جشم دشمن، چون که جشم دشمن همه بر عیب افتد، و اگرچه به دشمنی مبالغت کند، لیکن سخن وی نیز از راست خالی باشد. چهارم چی؟ راه چهارم برای کشف اویو بخیش، آنی که در مردمان همی نگرد، هر عیب که در کسی بیند خود از آن حذر همی کند، و به خویشتن گمان همی برد که وی نیز همچنان است. اینجا البته غزالی این رو از عیسی علیه السلام نقل میکنه، عیسی را گفتند تو را ادب که آموخت، گفت هیچ کس، هرچه از دیگران مرا زشت آمد از آن حذر کردم. در داستانهای مرغیل از لقمان از فرق نمی کنه. مهم این است که من یه بارم براتون گفتم ما اتفاقا بدی ها رو خوب خوب میشناسیم. چرا؟ به خاطر این همه عیبی که به از دیگران میبینیم و در دیگران میبینیم، یکی در خودم نمیبینیم و از دیگران راحت اینا رو میبینیم و کشف میکنیم. و وقتی عیبا رو میشناسیم زد بشم یا حسن باشه میدونیم، یعنی هیچ کدوم ما معذور نیستیم که بگویم که ما بد رو نمیدونیم چه خوب، خیلی هم خوب میدونیم. خب حالا دشمنان ما هم به ما میگن اولا عیب ما رو، یکی دومی که همون عیبایی که خودمون به دیگران میگیریم اولا از اونا بفهمیم عیب چیه که داریم در دیگران میگیریم، و ثانیا به خودمون مراجعه کنیم ببینیم ما هم داریم یا نداریم. من خیلی از دعواها مثلا نزاعهای زن و شوهرها رو دیدم که دو طرف معتقدن ها تو بیراسته از عیبن، همه تقصیر مال اون طرف ما. و اینی دیگه، این عینک هایی که ما بر چشممون داریم ما رو به اینجا هم میرسانه. یک سومی لازمه که اینجا سومی که معتمد باشه که بونها بیاموزاند که کوتاه بیاید، هر دوتاتون عیب دارید و خوبی که عیبای یکدیگه رو ببینید، در اون صورت قانع میشید، متواضع تر میشید، نزاعتون زودتر حل میشه و از این کرسی خودپسندی پایین میاد. حالا البته روانشناسای امروز راه پنجمی رو هم پیشنهاد کردن و او چیه؟ مراجعه به یک کسی که خوابهای ما رو تعبیر کنه، چون ما در خوابهامون هم خودمون رو آشکار میکنیم، البته در یک پوشش ویژه‌ای و به زبان ویژه‌ای که تعبیر لازم داره، چون آدمی در خواب آزاده دیگه، از خیلی چیزها آزاده، خودش رو به خودش نشون میده، حقد هایی که داره، حسد هایی که داره، حسرت هایی که داره، ارزش هایی رو که داره، دشمنی هایی که داره، دوستی هایی که داره، اون چیزی که تو حافظش انباشته شده است و بسی بسی چیزهای دیگر. اینا به انواع سبب های نهان رو میان، میرزن بیرون و مثل یه مشمار عقربی که اینا رو در جوال کرده باشه درشون گره بزنید، ولی شبا این گره باز میشه و اینا میان بیرون تا دوباره برگردن به سر جای خودش. زبان خواب البته زبان پیچیده است، ولی آدمی که خودش رو جدی میگیره خوابهاش رو هم جدی میگیره و به تدریج هم به معنی خوابهای خودش آشنا میشه، به تدریج خودش رو بهتر میشناسد. از مولانا من بارها براتون نقل کردم، میگه تو به اون گاهی که خوابن در روی تو ز پیش خود به پیش خود شوی، میگه آدمی در خواب از پیش خودش میره پیش خودش، یعنی این ساختمان صد طبقه روح ما از یه طبقه میریم یه طبقه دیگه. توی این زیرزمین وجود ما خیلی چیزاست که ما که تو طبقه صدام زندگی میکنیم، یعنی همین طبقه آخری که خودمون رو نشون مردم میدیم، ما اصلا از اون زیرزمین خبر نداریم، اصلا سال میگذره به اون زیرزمین ما گذر نمیکنیم. یه وقتی که حالا به هر سببی یه مرتبه ما از اون طبقه صدام میفتیم پایین، این طبقه پنجم، طبقه اون زیرزمین، یه چیزایی رو میبینیم، یه چیزایی بر ما آشکار میشه. اینا خود ما، خود ماییم دیگه، فرد همه این صد طبقه خودمون، همطور بر هم چیده و بالا رفته. خب ما البته در بیرون این آخرین طبقه رو که در رو هستیم خیلی آراسته میکنیم، هم در چشم خودمون در چشم دیگران، و غافل از این که این تازه اینو که یا پیک آف ده آیس چه اومده بیرون، او این قطعه یخ در اون زیر آب چهار پنجمش زیر آبه. خب اینا رو هم بعد دید. خواب اون نهانی ها رو آشکار میکنه بر آدمی و ابتدا باید کمک میگیره از دیگران و بعد خودش رفته رفته آشناتر و کاردانتر میشه و میتواند در وجود خود کاوشی بکنه و با این میکروسکوپ ویژه‌ای که خدا در اختیار ما نهاده، یعنی خواب، خودش رو بهتر ببینه. خب تا اینجا غزالی برای ما راه اینها رو بیان کرد که چگونه خودمون رو بشناسیم. بعد یک عبارت مهمی هم داره، اینکه ریاضت هر کسی به چیست. خب ما به طور کلی گفتیم آدم باید ریاضت بکشه برای که خلقهای نیکو رو در خودش بنشانه، بسیار خوب، ولی خب من با شما فرق دارم، شما من فرق دارید. اون علاج ویژه من چیست وقتی که من رضایل رو در خودم کشف میکنم؟ در اینجا غزالی در واقع یک راه نشان میدهد و این در صفحه 22 است که میگوید هر چی رو که بیشتر دوست داری اتفاقا همون رو ترک کن، همون رو ترک کن. شما ممکنه چیز دیگه ای رو دوست داشته باشید، پا روی اون باید بذارید. من پا روی اون، به تعبیری که قبلا تو عید قربانم گفتیم، هر کسی باید اسماعیل خودش رو قربانی میکنه و هر کسی اسماعیلی داره، یکی به مال دلبستگی داره، یکی به شهرت دلبستگی داره، همینطور دیگه. و بدان که ریاضت هر کسی بدان است که آنچه بدان شادتر است به ترک آن گوید، و آنچه بر وی غالب تر است، آنچه این اون رذیلتی رو که بر وی غالب تر است، آن را خلاف کند. ببینید ما اصولا به منزله یک اصل کلی در نهج البلاغه است، باید خودمون رو دائما متهم بداریم، دائما یه محکمه، یه دادگاه تشکیل بدیم، در این محکمه که ما قاضی هستیم دائما باید خودمون رو متهم کنیم، مبادا حق رو به جانب خودمون بدیم. کار ساده، هر کاری، هر چیزی که میبینیم یه عیبی داره، ابتدا انگشت نشانه به سوی خودمون بدیم، نکن تو عیب داری که این اینطوری شده. توجه میکنی؟ این خیلی خیلی مهم در نهج البلاغه است. یصبح و یمسی و نفسه زنون عنده، آدم متقی صبح میشه شب میشه، دائما نسبت به خودش زنینه، خودش رو متهم میداره، عیبا رو، اشکالا رو از خودش میبینه نه از دیگران، پروجکشن نمیکنه، به دیگری نمیافکنه. خب این البته بسیار عالی است. من حالا این رو هم فراتون بگم، به لحاظ اجتماعی هم این مهمه. در یه جامعه توتالیتر، یعنی حکومت توتالیتر که همه چیزها رو، زمام اختیار همه چیز رو حکومت در دست خودش گرفته، یکی از علل پیدایش بی اخلاقی این است که مردم هر بدی رو که میکنن به حکومت نسبت میدن. طرف میبینه قواعد رانندگی رعایت نمیکنه ولی میگه که اشکال در حکومته. طرف گرون میفروشه میگه اشکال در حکومت. طرف فرض کنید که تو خانوادهش رفتار ناسوابی داره، ما یاد گرفتیم یک دونه مقصر پیدا کردیم، اونم تقصیر همون مقصره، با برای که همه چیز رو در دست خودش گرفته و لذا ما همه چیز رو از اون میبینیم، بهترین مجال رو به ما داده برای اینکه دیگری رو متهم کنیم، دیگری رو در صدرشون حکومت رو. یکی از خوبی های حکومت دموکراتیک این است که آدمیان دائما حکومت رو متهم نمی کنن. یک فروشنده ای که جنس نامرغوب به اونا فروخته، کاری به حکومت ندارن، میرن گریبان همون میگیرن و اون فروشنده هم ناچار است که مراعات حال خریدار رو بکند تا مشتری های خودش رو حفظ بکنه. و از این قبیل مثال ها هزاران میتوان زد. این خیلی مهمه که ما این سلاح رو از دست خودمون بگیریم که یک دیواری باشه دائما مشت به او بکنیم. این مشت رو باید به خودمون بکنیم وقتی که خودمون رو متهم میداریم. غزالی در واقع اینجا همین حرف رو میزنه، میگه اون کس که شادی وی به جاه و حشمت بود به ترک آن میگه، اون را که شادی به مال است خرج کند. و همچنین هر کس را سلوتگاهی است به جز خدای تعالی، اون به قهر از خود جدا کند و ملازم وی حق تعالی سبحانه و تعالی است. چنان که وحی کرد به داوود که یا داوود لابد تو منم، مرا ملازم باش. خب امروز هم سخن ما به درازا کشید، هنوز مقداری از مطالبی که میخواستم و در این فصل هست باقی ماند که اشکالی نداره با هم آهسته آهسته پیش میریم. امیدوارم که شما رو خیلی خسته نکرده باشم. اینجا نقطه ایست که نقطه ختام بگذارم بر بحث امروزمون. و السلام علیکم.
سوال کردن در مقاطعی از زندگی تمام روز میگذره و اصلا احتیاج نیست که آدم کار غیر اخلاقی کنه. آنقدر جامعه، محیط، حلقه اطرافیان به اخلاقی بودن کمک میکنن که انسان رو ترس برمیداره که انگار در سر پیچ جلوی این جاده خوب و خوش در ری هست. نمیشه که فقط خوشحالی ساده اندیشانه داشت که ما خوششانسیم و یا چند تا نقطه. فکر میکنم چیزی بیشتر پشت این هست. فکر میکنم کامنته و یه جور میخوام بدونم شما چی فکر میکنین راجع به این حسی که دارن در بعضی
من. درسته. ببینید بعضی از رفتارهای ما رو قانون محدود میکنه و ما نمیکنیم. حالا نمیگم ما میل به دزدی داریم، ولی حالا فرض کنیم مگر چنین چیزی باشه، خب بالاخره ملاحظه میکنیم، رعایت میکنیم که حق کسی رو از اون نستانیم و تعدی به مال دیگری نکنیم یا به ناموس دیگری یا امثال اینها. بخشش هم همطور که میگید خب جامعه ما رو به اون سو میراند. ولی ببینید اتفاقا یکی از فرقایی که بین اخلاقیات جدید هست و اخلاقیات قدیم همینه. در علم اخلاق جدید، در فلسفه اخلاق جدید همه تأکید و تکیه بر رفتار است و همین دلیل هم هست که خب قانون اینقدر مهم شده و بلکه در موارد بسیاری جایگزین اخلاق شده. شما رفتارتو درست کن، رفتارت هم اونچنان باشه که عرف جامعه اون رو بپسنده، رفتار نرمال بدونه و خلاف قانون هم نباشه. ولی در اخلاق قدیم، یعنی در همین اخلاق فضیلت که از غزالی می‌خوانیم، اینا به فضائل و ملکات نفسانی کار دارن. یه آدمی ممکنه که چکار خلاف قانون هم نکنه، آدم بخیلی باشه، آدم حسودی باشه، آدم شهوترانی باشه، آدمی باشه که غضب خودش رو مهار نکرده، خیلی از این چیزا که دست قانون به اون نمیرسه. و این در این حال کسی رو البته آزار نمیده، یا حالا یه وقت نادرن هم آزار بده، مهم نیست، ولی مثل یک بدن بیماری است که یه لباس خیلی زیبا و خوبم پوشیده و همه هم میبینن و احترامش میذارن. اون چه که غزالی ها امثال غزالی نظر دارن، اون ملکات نفسانی آدمی است که از حالت رذیلت و افراط و تفریط باید خارج بشه و به اعتدال برسه و نهایتا هم به توحید برسه. و اینکه آدمی تکلفی، یعنی زحمتی بکشد برای تحصیل و کسب پاره از اخلاق حسنه. ببینید خود غزالی، حالا اینجا ما نشد بخونیم، راجع به اینکه آدم نیکوخو کیست نگاه کنید ببینید. و چنین گفتند که نیکوخوی آن بود که شرمگین بود و کمگوی و کمرنج و راستگوی و صلاح جوی و بسیار طاعت و اندک زلت و اندک فضول و نیکوخواه و اندر حق همگان نیکو کردار و مشفق و باوقار و آهسته و صبور و شکور و تنک دل و رفیق و کوتاه دست و کوتاه طمع نه دشنام دهد، نه لعنت کند، نه غیبت کند، نه سخنچینی کند، نه فحش گوید، نه شساب زدگی نماید، نه کین در دل دارد، نه حسود بود، پیشانی گشاده، زبان خوش، دوستی و دشمنی و خشم و خشنودی وی برای حق تعالی بود. نفس شما به من بگید که اینجور آدم خوب چقدر پیدا میشه؟ نمیگم اینجا، هر جای دنیا اینه. ممکنه کسی هیچ کدوم از این خصلت رو هم نداشته، ولی در این حال بله، خب کارایی که آشکارا بده نکنه، دزدی نکنه، از میشود تعدی و تجاوز نکنه، آدم نکشه. ببینید آدمیان اخلاقی بودنشون در رقابت ها آشکار میشه و در چند راهی ها آشکار میشه. شما هم توی نوشتتون آورده بودید یک راه جلوی آدمی کشیدن و پیش میرود، خیلی هم خوبه، ولی زندگی اینجوری نیست که فقط یک راه و یک مسلک داشته باشه. گاهی سر دو راهی و چند راهی میرسید، اونجاست که معلوم میشه که شخص اخلاقی چجور شخصی است و پا در کدام راه مینهد و به کدام ملاحظه کدوم را اولویت میبخشد. دوم در رقابت هاست، اونجا هم معلوم میشه که میخواد به زور از شما جلو بزنه، شایسته است که جلو بزنه، اصلا وارد این رقابت میشود یا نمیشود و امثال اینا. در اینجا هاست گفت خواهم مرد بر جاده دره، خوب وقت خشم و هنگام شره، طالب مردی وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کوب کوب. ببینید بر جاده دوره، وقتی که جاده دوراهی ده راهه میشه، اخلاقی بودن اونایی که واجد ملکات فاضله هستن اونجاها آشکار میشه. تا وقتی که مشکلی پدید نیامده، که خوبم همین است که مشکل پدید نیاد، خوبم همین است که آدمیان در زندگی دچار امتحانهای سخت نشود. در دعاها هست خدای ما رو امتحان سخت نکن، چون اغلب ما رفوزه میشه. بهتر است که همین ما راه خودمون رو بریم، ولی به هر حال کسی هم تضمین نداده. زندگی یک مرتبه آدمی رو سر جاده ها میگذاره، اونجا هست که اینا پیدا میشه، اونجاست که معلوم میشه که آدم نیکوخوی که اینایی که ما اینجا دیدیم، شرمگین، کمگوی، کمرنج، راستگوی، صلاحجوی، بسیار طاعت، اندک زلت، نیکوخواه، نیکوکردار، مشفق، باوقار، صبور، قانع، شکور، الی آخر. ببینید کمه دیگه، اخلاقی بودن ایناست در واقع، اونی که ما دربارش داریم صحبت میکنیم. البته سخت هم هست، ولی پاداش بسیار هم داره. به علاوه باید شنید، ما باید بدونیم اینها هم ارزش‌های اخلاقیه. ما اصلا کمتر میشنویم اینا رو، اصلا غافلیم از اینکه باید اینجوری بود، اصلا نمیدونیم. درست مثل کسانی که غذاهای کم ویتامین میخورن و همون هم قانعن، تا یکی بهشون معرفی کنیم میگه بابا غذا این نیست که شما دارید میخورید، همین جانک فودا. شب و روز از اینا میگیم حالا غذای درست و سالم اینا نیست. حالا برای اون غذاهای بهتر کمی رنج بیشتر بعد بود، ولی غذای شما اونه. ایناست دیگه، اینا دیگه امروز به ما آموزش نمیدن که بگن تقوا شرط است. چند نفر از آدمای اینجا مثلا اصلا از تقوا چیزی شنیدن؟ مگر البته افراد دینداری که حالا از مسیحیت یا اسلام سخنی به گوششون خورده باشه، روحانیان پاک و پاکیزه داشته باشن، اونها رو درس داده باشن، تعلیم داده باشن، و همین مفهوم شرم که من روی اون خیلی حرف زدم و کار کردم و شرمنده هم که بیش از این باید میگفتم و نگفتم، واقعا مفهوم بزرگی است و این چیزیست که من به شما بگم تقریبا از اخلاقیات رخت بربسته، هم اینجا هم در میان ما. مثلا آدم بی شرم آدم بی اخلاق دیگه. از یه آدم بی شرم هر انتظاری رو شما داشته باشید در مقابل شرمگین بودن است، و این شرمگین نه یعنی خجالتی، توضیحاتش دادم جای دیگه، از این که کار بد بکنه شرم داره، نه اینکه چون شما میبینیدش، نه اینکه چون مردم ملامتش، خود کار بد برای اون شرم‌آور است. خب اینا خیلی مهمه دیگه، اینا رو قانون تأمین نمی‌کنه، اینا رو عرف جامعه تعیین نمی‌کنه، اینا یه چیزایی است که به تدریج آدمی باید بکوشد تا بذرش رو در جان خود بنشاند.
سلام آقای دکتر،
سلام.
شبتون بخیر. خیلی ممنون از صحبت‌های خوبتون. آقای دکتر، من یه سوال داشتم راجع به اون قسمت که فرمودین که توی پزشکی چیزایی است که ضد رو به ضد معالجه میکنن و در اخلاق همینو داریم و در پزشکی چیزایی است که مثل رو به مثل معالجه میکنن، و یه سوال برای من پیش اومد که آیا در اخلاق هم چنین چیزی اصلا وجود داره یا نمیتونه که مثلا مثل به مثل معالجه بشه، حالا خشم به خشم چنین چیزی نمیشه باشه، درسته؟
نه، در حدی که من میدونم و از آثار غزالی برمیاد، نه همچین مثالی و همچین عنوانی نداره خلاصه در کار خودش.
خیلی ممنون.
ممکنه شما کشف کنید، شما یه چیز تازهی بیاورید، راه که بسته نیست. بله، حالا منم فکر میکنم راجبش. بله،
خیلی ممنون. و یه سوال کوچیک دیگه، اونجا که فرمودین ذات آدمی بده، یه جورایی نمیدونم، برای من شاید مثلا، خب آدمایی هم هستن که خیلی کار بد کردن براشون، آدمایی برخورد میکنه و میبینه آدم که کار بد کردن براشون سخته، یعنی اگه بخواد کار بد بکنن رنج بیشتری میبرن. من میگم شاید مثلا به اون تربیت بچگی، اگر که حالا فکر نمی کنم وجود داشته باشه، ولی آدم اگه تربیت خیلی پرفکتی باشه در بچگی از همه لحاظ، شاید مثلا برای اون آدم همه کارهای بد کردن سخت تر باشه. یه جامعه میبینیم که مثلا شاید دروغ گفتن براشون سخت تره، حالا ممکنه حالا رضایل دیگر براشون راحت تر باشه. اینکه خیلی از چیزان بنیادشون برای اینکه مثلا بیشتر آدم ها سوء استفاده نمی کنن یا بد نیستن، مثلا خیلی از بنیاد تجارت ها که مثلا راه سوء استفاده بازه و بیشتر آدم ها نمی کنن، این نیست که آدم ذاتش خوبه و ولی کار بد می کنه، حالا با توجه به محیط یا شرایط یا تربیت یا فیزیولوژی که داره. خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
خواهش میکنم. نه، من که اینو عرض کردم. ببینید، وقتی که من میگم آدمی ذاتش، حالا کلمه ذات البته اینجا خیلی شایسته نیست. ببینید، باید بگیم اغلب، همون که مولانا گفت، آدمی خوارن اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو اما. منم فلسفم همینه، مولانا هم همینه، مولا علی در نهج البلاغه هم همینه، قرآن هم همین، اکثر هم لا یعقلون و لا اینا هم. ببینید، ما گفتم ما سرازیری آفریده شده ایم. میل به شر در ما بیشتر است تا میل به خیر، و رذایل تحصیلشون برای ما آسان تر است تا تحصیل فضائل. این به طور کلی است. اما در این که یه عده‌ای نه، از همون اول هم خوب آفریده شدن، یا اگرم نه، به قول شما از تربیت خوب، از ایژوکیشن خوب، از محیط اجتماعی خوب برخوردارن، بله، اینا اون رذایل درشون تقویت نمیشه، به عکس، به قول تکاملیون، چون که هیچ ارزش بقایی، یعنی دلیلی نداره اونا باقی بمونه، چون به کار نمیاد و نفعی برای شخص نداره، لذا خفته میمونه، خفته میمانه و اینجا خیلی لامارکیه این به اصطلاح، و از بینم میره. بله، اون خوبی ها رو میاد، پرورش پیدا میکنه، فربهتر میشه، برجسته‌تر میشه و شخص آخر عمرم میتونه با همون فضائل زندگی بکنه. پس برای اولا اغلبی چنینن، ثانیاً بله، آدمیانی هستن که حالا یا با تربیت یا با قرار گرفتن در فضاهای مساعد اینها واجد اخلاقیات خوب میشن و امیدواریم هم کمتر بشه. در واقع یکی از وظایفی که، یکی از رسالتهایی که علمای اخلاق بر دوش گرفتن همینه دیگه، که یه ایژوکیشنی بدن و با این ایژوکیشن یه فضایی رو بسازن، نه فقط با موعظه و نصیحت، که در این فضا این درخت ها راست بیرون بیان، کج و کوله نشن، خوب آفتاب بخورن، خوب هوا بخورن، خوب آب بخورن، بعدم خوب میوه بدن. در غیر این صورت یا میپژمرن یا خشک میشن یا کج به بار میان یا میوه نمیدن یا میوهشون تلخه، هزار عیب پیدا میکنن. ببینید، منتها نکته مهم اینه، اینو دفعه قبلم اشاره کردم، که علمای اخلاق که به جای خود اون دانشمندان علم اقتصاد، دانشمندان جامعه شناسی، که اینا میکوشن تا یه جامعه فراهم کنند که از حد اقل مینیموم حاجات رفاهی آدمیان برخوردار باشه، یعنی تأمین کنه اونها رو، نیازهای ما رو بدن به حد اقلی. کسی گرفتار نون نباشه، کسی گرفتار مسکن نباشه تا حدودی. اینا دارن کار اخلاقی انجام میدن، خیلی هم کار اخلاقی مهمی انجام میدن، چون منو فارغ میکنن اولا از این چشمم به مال دیگری باشه یا در حسرت یه خانه بنشینم و تا آخر عمرم پیدا نکنم و همین غم و غصه یه خانه که من ندارم یا همسرم نداره تمام ذهن من اشغال کنه، از کارهای دیگه باز بمونم. خب اینا این بار از دوش ما بر میدارن، خیلی کار خوبی میکنن، بسیار کار نیکویست و جای سپاسگزاری داره. اینا مینیموم هاییست که باید انجام بشه، ولی آدمی اینا در واقع حاجات حیوانی ماست و تا حاجات حیوانی ما بر نیاد ما اصلا یاد حاجات انسانیمون نمیفتیم، یعنی از این طبقه پایین به طبقه بالا نمیریم. اینا همون هرم مازلو دیگه که همه میدونیم، و اینکه آدمی ارزش ها و حاجات مختلف داره و اینا یکی پس از دیگری، به قول مولانا اول آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود، چون به نادر گشت مستغنی ز نان طالب مد هست و نام شاعران. یعنی شما وقتی که گرفتار نانتونین دنبال هنر نمیرید، دنبال شرکت در یک کنسرت نمیرید، حوصله ندارید به شعر شاعری گوش بکنید، پول ندارید سینما برید. وقتی که این حاجات اولی رفع شد، وقت آدم رفته رفته به حاجات متعالی، نیازهای متعالی رو میکنه تا اونها رو تأمین بکنه. علم باشه، فلسفه باشه، هنر باشه، حتی دین باشه. و ما در روایت هم داریم که آدم فقیر به کفر بسیار نزدیکه، چون اصلا این فقر نمیذاره که این به فکر دین باشه و به فکر این چیزهای نیاز، چون دین از نیازهای متعالی روان آدم است، چیز پیش پا افتاده ای نیست. ولی آفتاب بدین بلندی را لکه ابر ناپدید کنه، یه چنین آفتابی دیگه همچین احتیاجی ناپدید میکنه. بعد وقت میگه ابلیس که گذاشت که ما بندگی کنیم. خب حالا ابلیس هم اگر از درد میاد تو و نمیذاره ما بندگی کنیم، این ابلیس این همون فقر، یعنی همون عدم رفاه، یعنی همون تأمین نشدن مینیمم حاجات زندگی. به این معناست که من اینجا صحبت کردم. بله من نمیخوام بگم همه آدمیان بدن یا بد باقی میمونن یا از بد بودن خودشون خوششون میاد، اما متاسفانه بعضی ریشهشون شاید تلخه، بعضی هم هستن که حتی اگه ریشهشون هم خوبه تو محیط نامساعد قرار میگیرن و محصول تلخ به بار میارن.
سلام عرض میکنم
آقای
دکتر، وقتتون بخیر. باشه
سلام جانم،
تشکر و سپاس از شما. یه سوالی بس من پیش اومد که حضرت غزالی در ارتباط با راهکارهای رفع این رذیلت‌های اخلاقی به نظر میرسه که حالا 1900 سال پیش یه مقداری سطحی نگاه کرده به مسئله. ما الان امروزه تو بحث روانشناسی، روانکاوی و مباحث توسعه فردی شاید برای تک تک رذایل الان پکیج هایی داره ارائه میشه و خیلی عمیق دارن وارد میشن که به هر حال آدما بتونن از اینها جدا بشن. شما یه راهکاری رو اشاره کردید که حضرت مولانا با عشق این رو مطرح کرد، این راهکاری عشق رو گفتید. خب به هر حال کمتر کسی هستش که اصلا به این مبحث ورود کرده باشه و بخواد اینو مطرح بکنه. اگه یه مقداری ملموستر سرانگشتی حضرت عالی بخواید راهنمایی کنید که این راهکار رو چجوری میشه این مقداری وارد شد، چون واقعا یه روش بکری هستش که اصلا تا حالا کسی اینو مطرح نکرده. خب مقوله عشق بسیار وسیع هستش، ولی اینجا ما تو این زمینه میخواستم اگه محبت کنید راهنمایی بفرمایید. ممنونم.
شما اهل روانشناسی و چیزا هستید؟ یعنی شغلی تخصصی؟
نه اصلا تخصص من روانشناسی نیست. بله. من چون خودم یه مقداری درگیر این مسائل هستم. مثلا اگه یه سوال دیگه هم داشتم، مقوله اعتیاد خب 900 سال پیش ممکنه مطرح نبوده باشه، ولی الان ما تو مقوله اعتیاد بسیار وسیع تو زمینه‌های مختلف افراد اعتیاد دارن به پرخوری، نمیدونم به تنبلی، نمیدونم به هر فیلم نگاه کردن، نمیدونم حالا اعتیاد مواد مخدر جای خودش داره و اینها. این من حالا میخواستم واقعا یه مقداری شما این بحث عشق رو، خودم خیلی علاقمند بودم که ببینم، چون تو این بحث مولانا هم مباحث جناب عالی رو دنبال میکنم، دوست داشتم تو این زمینه ببینم راهنمایی شما چی هستش. خیلی متشکرم.
بله، از میشم آره، نکته خوبی رو شما تذکر دادید که شاید من بعدنم این رو بستش بدم. متا در این حال من کم در این باب سخن نگفتم و شما هم که گفتید با دروس مثنوی من آشنا هستید، اونجاها این رو آوردم. اتفاقا سالها پیش وقتی من در ایران بودم، بیمارستان روزبه که بیمارستان روان پزشکانم هست و اینها، یه بار منو دعوت کردن برای سخنرانی و عنوان سخنرانی من این بود، خودم انتخاب کردم، عشق درمانی، و تو این زمینه براشون صحبت کردم. الان نمیدونم اون سخنرانی کجا هست، یادم نیست، ولی موضوع همین بود و منم بیشتر با تکیه بر آموزه های مولانا سخنان خودم رو اونجا گفتم. بعد هم از یکی از همون روان پزشکان اونجا پرسیدم، گفت تازگی مباحثی در روانشناسی، روانکاوی، روانپزشکی مطرح شده که همین عشق درمانی رو میخوان در میان بیاورند و از این طریق هم بلکه بتوانند پاره از مشکلات روحی رو درمان کنند. بعد از اون دیگه من نه اون پزشکی رو دیدم و نه ایشان، و دیگه توفیقم نیافتم و از ایران خارج شدم و حقیقتش دنبال هم نکردم که ببینم آیا تو کتابای روانکاوی، روانپزشکی چنین مقوله‌ای وارد شده، وارد نشده و به چه معنا و تا کجا، دیگه ندیدم. ولی این که چنین چیزی رو از تعلیمات مولانا میتوان آموخت، البته میتوان آموخت، و این بزرگوار هم بیشتر اینها رو در باب رذایل اخلاقی میگه. اونده خب رذایل اخلاقی به اصطلاح امروز بسیارش همون کجی ها و بیماری های روانیه، منتها در گذشته به دلیل اخلاقی رو اینا ارزش گذاری هم میشد، یعنی میگفتن که فلان چیز که حالا از جنس فی المثل بیماری زمنان اخلاقا هم ناپسنده. حالا امروز روانشناسان دیگه خیلی کاری ندارن به این که چیزی اخلاقا ناپسنده یا پسندیده است، به چشم یک انحراف و کجی روانی ذهنی اون رو میبینن و مایلن که آدمی رو نرمال کنن. یعنی کار روانشناس و روانپزشک اینه که شما رو از آنرمال بودن خارج کنه و نرمال کنه. نرمال هم یعنی تعریفش یعنی همینی که مردم او رو نرمال بدانن، بیش از این چیزی نیست. و اتفاقا مشکل کار در همون روانپزشکی و روانکاوی هم همین است که نرمال بودن یعنی چی، بیش از این نیست. اونا هیچ وقت نمیخوان شما رو صاحب اخلاق حسنه بکنن، شما رو یک انسانی بکنن با همین تعاریفی که ما راجع به انسان نیکو دادیم، نه، میخوان شما رو از اون حالتی که با جامعه نمیسازید و آنورمال محسوب میشید و رفتارتون کج شمرده میشود، از این حالت خارج بکنن به طوری که تعاملتون و تفاعلتون با دیگران درست باشه. درست مثل یه آدم افسرده‌ای که خب چون افسرده است خب روابط اجتماعیش صدمه میبینه، خب این باید از این حالت بیرون بیاد، یا بسیاری چیزهای دیگری. ولی برای گذشتگان یا برای مولانا البته مسئله فقط این نبود و فقط یک کج‌خلقی نبود، بلکه یک رذیلت بود که حجاب قرب آدمی به خدا میشه و حجاب آدمی شدن آدمی میشه. این اولا، یعنی مبنای اینا با هم دیگه فرق داره که مهمه بدونیم، یعنی متافیزیکشون اینا با هم فرق داره، انسان شناسیشون با هم فرق داره. دوم این که ببینید عشق خب به معنای محبت هست، یعنی سادش همینه، منتها محبت درجات داره، درست شبیه عقل که درجات داره، بیشتر صفات نفسانی، شجاعت هم داره، کسی کمتر شجاعی، بیشتر شجاعی و همچنین و همچنین. محبت هم همینطوره، دشمنی هم همینطوره، اینا همه زود درجات هن. وقت اون عالی ترین مراتب محبت رو عشق می نامن، مخصوصا که توأم با شوریدگی بشود، یعنی این که حالت شبه جنونی دست بدهد. اما از اون شوریدگی که ما بیرون بیایم و این محبت متمکن در نفس آدمی بشود و به اون یک وجود دیگری ببخشد که همون به اصطلاح مود آف بینگ او عوض بشود، و درست مثل اینکه یه آدم جاهل که عالم میشود یه آدم دیگه میشه، یه آدم نفهم مثلا که عاقل می شود یه موضوع دیگری میشه، یه آدم کم محبت هم وقتی عاشق میشه یه آدم دیگه میشه، مثلا یه شخصیت و انسانیت دیگری پیدا میکنه. این می شود همون عاشقی، همون می شود که درمان همه درد هست. چرا؟ دلیلش اینه که وقتی کسی، البته عاشقی یک مقوله انسانیست، مقوله انسانی الهیست، یعنی در مورد اشیا نباید به کار بود. نمیشه گفت فلانی عاشق مالشه، عاشق ماشینشه، اینو اصلا میسنومره، اینا میسکانسپشنه، اصلا بدفهمیدن ماجراست. آدمی به آدمی عشق میبرزد و یا به ماورای آدمی که خداوند باشه. و این عاشقی که گفتم یک وجود دیگری به آدمی میبخشه، این به دلیل این که شما رو متمرکز در یک جهت میکنه، به دلیل اینکه شما رو بیرون از خودتون میبره، چون در اگویزم، در خودخواهی، آدم همش متوجه به خودشه و استیصار میکنه، یعنی همه چیز رو به طرف خودش میکشه، همه حقا رو به خودش میده، همه خوبیا رو بر خودش میخواد و رو دیگران محروم بشن، و لذا از این خودخواهی و این اگویزم همه جور رذایل بیرون میاد، هم بی‌صبری میاد، هم خودپسندی میاد، هم حسد میاد، هم طمع میاد، همه چی میاد. مادر بت‌ها بت نفس شماست. مهمترین نقشی که عشق و محبت، مخصوصا محبت شدید، برای آدمی میاره اینه که آدمی رو از ایگوی خودش جدا میکنه، سلفلس میکنه به اصطلاح، و این سلفلس شدن باعث میشه که همه اونچه که رذایل بود که از زیر مجموعه خودپسندی و سلفیشنس بود، همه از میان میرود و شما پاکیزه میشید و این علاج همه دردهای شما میشه. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما. این عشق خوش سودا یعنی عشقی که یک جنون خوش دارد. سودای در اینجا معنی جنونه، یعنی خب میگفتن از قدیم که عشق یه نوع دیوانگی است، ابن سینا هم نوشته، ولی مولانا میگه که بله دیوانگی، ولی دیوانگی خوشیه، و این خوش بودنش هم به این است که طبیب ماست، جالینوس ماست، افلاطون ماست، دوای همه دردهای ماست، چون ما رو سلفنس میکنه، از خودمون بیرون میاره. و اخلاق هم میخواد همین کارو بکنه، با منتها مولانا اخلاق میگوید که شما بشین یکی یکی این رذایل رو پاک کن، سنباده بکش، ولی مولانا میگه نه خیر، اگه تو عاشق بشی دیگه لازم نیست یکی یکی اینا رو پاک بکنی، اصلا اینا میریزه، ذوب میشه، حل میشه، آب میشه، میریزه بیرون و تو پاک میشی. به میزانی که این محبت در تو قوی باشه، به میزانی که از سلفیشنس به سلفلسنس رسیده باشی و توانسته باشی این خوی محبت رو و عشق رو در خودت ایجاد کن، اون وقت چون عشق در تعریف محبت بیکران است، این متعلقش و معشوقش معشوق بیکران باید باشه، خداوند است. لذا در واقع عشق بیکران به خدا، به معشوق بیکران تعلق پیدا میکند و بس. اما ما عشق مجازی هم داریم، عشق مجازی نه اینکه حقیقی نیست، منظور این است که معشوقش خداوند نیست و آدمیان هم. ولی به قول مولانا، عاشقی گرزی سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بتان سر رهبر است. عاشقی به طور کلی میتواند یک نردبانی باشد، استرلابی باشد به قول مولوی، برای اینکه ما کشف عالم بالا بکنیم و بتونیم خورده خورده مزه محبت رو بچشیم تا این رو بتونیم افزونترش کنیم و به همون میزان از خودمون بیرون بیایم و بتوانیم که راه بالاتری رو طی کنیم. این خلاصه ماجراست. یعنی عارفانی مثل مولانا مادر و ام الرذایل رو خودخواهی و خودپسندی میدانند. بعضی از تربیت ها این رو تقویت میکنه، بعضی ها تقویت نمیکنه. مثلا من معتقدم که این حق مداری، با اینکه من خیلی تحسین میکنم، یکی از کشف های بشر جدید است این روزگار که در کنار تکلیف گرایی حق مداری رو آورده است، این همون لیبرالیسم، ولی این حق مداری به یه نحو وارونه خودخواهی آدمیان رو تقویت کرده است، فربه کرده است، همش حق من چیز، حق من چیز، به جای اینکه بدهد میخواد بگیره، به جای اینکه بدهکار باشه طلبکاره، به جای اینکه خودش مکلف و مسئول بدونه خودش رو محق میدونه. و این ممکنه که در آدمیان پخته برهم زننده توازن نباشه، ولی در عموم آدمیان این چنینه، یعنی سرکشی رو به اونها یاد میده و این سرکشی یکی از فرزندان خودپسندی و خودخواهی است و بر اثر خودخواهی و خودپسندی او ردیف همون رذایلی که برشمردن پدید میاد. و اینی هم که خب میبینید مقدار زیادی از گفتم رفتارهای نیکو، نه خلقیات حسن، رفتارهای نیکو در این کشورها هست به دلیل این است که مینیمم رفاهی پدید آمد، بسیار کار خوبیست، بسیار خدمت خوبیست، به دلیل این که قانون محترم شمرده میشود که بسیار نیکوست، ولی اینا هیچ کدوم آدمی رو به معنای واقعی کلمه اخلاقی و پارسا نمی کنه، ولی بیازارش می کنه اولا. یعنی میشه این ناخونهای این درندگان رو کشید، خیلی هم خوبه، به نفع همگان است.
متشکرم، فکر کنم
فرصت ما منقضی است.
سوالم هنوز هست، هم تو تک سوال داشتیم هم
حالا دوستان گرامی صبور باشن که اونم یکی از ارکان اخلاقی بودن است،
بردباری
و تحمل و حلم و اینا. انشالله این بحثا که تمام نشده، تازه آغاز شده، انشالله از زبان غزالی نکات بیشتری رو خواهیم شنید و من فرمایشات عزیزان رو هم خواهم شنید. خدا نگهدار همه عزیزان.